این تعبیر گفته ایرانی ها اهل باطنند، اهل دلند. شما نگاه نکنید به این وهابی های متحجر خشک. و لذا من آمدم از شما استفاده کنم که حالا ایمیلی رد و بدل شد و بعد هم ارتباط برقرار شد. اگر ما از جوان آفریقایی که با من برخورد کرد تا شهید ادوارد آنیلی که حالا این گونه سرانجامش رقم خورد رو میبینیم که به مسئله تشیع روی میآورند، شاید بیش از جاذبه های فقه و فقاهت جاذبه های عرفان و معنویت شیعی است که اونها رو میکشه. دوستانی که امروزه در اروپا و آمریکا در کارهای فرهنگی دستن در کارند به صراحت گفتند که بالای 90% کسانی که جذب مذهب تشیع شده اند و میشوند به خاطر گرایش های عرفانی و معرفتی و معنوی این مکتب است و کمتر به خاطر ابعاد دیگر این مکتبه. از منظر ما نادیده انگاشتن عرفان اسلامی و شیعی به معنای ناقص دیدن دین کامل خاتم است، در حقیقت به معنای نادیده گرفتن بعدی مهم از ابعاد وجودی آدمی است که او بعد دل انسانی است. در یکی از ملاقات هایی که مسئولین ایرانی با حضرت آیت الله سیستانی داشتن، ایشان فرموده بودند ما گسترش یه تشیع را در جهان امروز وامدار انقلاب اسلامی هستیم. بر این جمله حضرت آیت الله این نکته را باید افزود که ما بخشی از این گسترش رو وامدار شخصیت بنیانگذار این انقلاب و بعد معنوی و عرفانی و معرفتی او هستیم و این بعد نباید مقفول قرار بگیره. خوش آمد میگم خدمت تمام سروران و عزیزانی که به این همایش قدم رنج فرمودن، به خصوص عزیزان و سروران خودم که از تهران از قم در این همایش شرکت کردن. ما یکی از سخنرانان همایشمون جناب آقای دکتر دینانی بودن. از روز اولیشون به ما شرط کردن که من احتمال بدا برام وجود دارد و با اصرار ما گفتن نه، ما تلاش میکنیم بیایم. تا دو روز قبل هم ایشون بناشون بر آمدن بود، اما دو روز پیش اعلام کردن برای من مقدور نیست. خب ایشون هم کبر سن دارن، هم گرفتاری دارن. ما هم پیش بینی کرده بودیم، از جناب دکتر اشکوری خواسته بودیم، به آقای دکتر فنایی که اگر به هر حال آقای دینانی تشریف نیاوردن شما زحمت سخنرانی اول رو داشته باشید. ایشون هم بذل عنایت کرده بودن مثل گذشته. من تشکر میکنم از ایشان و از همه سرورانی که تشریف آوردن. امیدوارم انشالله همایش همایش پرباری باشه و با دست پر بتوانیم از این همایش در پایان جلسه بیرون بریم. باز هم امیدوارم خدای متعال دست عنایتش رو بر سر این ملت و این امت در سراسر جهان داشته باشه، بتوانن بیش از پیش در راه تعالی فرهنگ اسلامی، فرهنگ شیعی و به خصوص بخش‌های معنوی این فرهنگ که بیشترین جاذبه رو در نشر این فرهنگ داشته و دارد داشته باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محمد. تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین آیه دکتر علی رضایی تهرانی، مدیر محترم گروه عرفان مجمع عالی حکمت اسلامی. موضوع عرفان بدون شک از موضوعات بسیار دارای فراز و فرود در تاریخ علم هست که محققین بسیاری به ابعاد مختلف اون در طول تاریخ علم پرداختند. امروز تلاشی از سوی عزیزان و همکاران ما در مجمع عالی حکمت صورت گرفته تا به برخی از این ابعاد در حد و اندازه زمانی و امکانات این همایش پرداخته بشه. بدین منظور در خدمت جناب آقای دکتر محمد فنایی اشکوری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم هستیم، با سخنرانی با این عنوان از سخنرانی عرفان بعد معنوی و باطنی تشیع در خدمت جناب استاد اشکوری هستیم با ذکر یک صلوات. اللهم صلی علی محمد و محمد و جعفر.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عرض میکنم حضور حضار محترم، اساتید بزرگوار، برادران و خواهران گرامی. چون وقت محدود هست، بنده سعی میکنم از مقدمات کم کنم و به اصل موضوعی که اعلام فرمودند بپردازم. من ابتدا میخوام یک تعریفی از عرفان ارائه بدم، بعد در باب نسبت عرفان و تشیع عرایضی رو تقدیم بکنم. به نظر بنده، یعنی حالا تعریفی که من انتخاب میکنم برای عرفان این است که عرفان راه یافتن شهودی به باطن عالم هست، که این راه یافتن از طریق طهارت دل و سیر و سلوک به دست میاد. مقوم یک علم یا یک معرفت یا حوزه معرفتی موازعی نیست که افراد در اون علم اتخاذ میکنن. مقومش موضوع هست و روش. در این موضوع و روش ممکنه افراد موازع مختلفی رو اتخاذ بکنن. مثلا در فلسفه روش عقلی است، در فلسفه اولا موضوع هستی به ما هو هستی است. حالا یکی با این روش در این موضوع ماتریالیست میشه، یکی موحد میشه، یکی برای انسان قائل به حیات پس از مرگ میشه، یکی انکار میکنه. هر دوی اینها فلسفه هست. فلسفه مادی فلسفه است، فلسفه الهی هم فلسفه است. مادامی که با این روش در این موضوع تحقیق میکنه. بنابراین ما برای نقد یک علم نمیتونیم به نقد مواضع بعضی از افرادی که در اون علم هستند بپردازیم، و اگر اون موضع باطل بود بگیم این علم اساساً باید کنار گذاشته بشه. خب اون یک موضع است، کسان دیگری هستن موضع مقابل اون رو دارند. در هر علمی این گونه هست. ما هیچ وقت به دلیل اینکه در علم کلام آراء باطل وجود داره، اصل علم کلام رو نفی نمی‌کنیم، اون آراء باطل رو نقد می‌کنیم. ما به دلیل اینکه در فقه ممکنه فتاوای نادرستی باشه، اصل فقه رو کنار نمی‌گذاریم، میایم اون فتاوا رو درش مناقشه می‌کنیم. و در هر علمی اینطوره، در هر علمی اینطوره. و این یک روش نامناسبی است که در جامعه ما پیدا شده. کسانی برای رد یک دانش میرن سراغ بعضی از مواضعی که بعضی از اهل اون دانش در اون در مسائلی اتخاذ کردن. حالا اون رد، حالا فرض بکنیم حتی درست باشه، حتی اشکالاتشون وارد باشه، معنیش این نیست که اون علم باطله و اون علم رو باید کنار گذاشت. اگر اون اشکال وارد باشه، معلوم میشه اون موضع در اون مسئله نادرسته و موضع دیگری باید اتخاذ کرد، نه اینکه اساسا اون علم رو کنار بگذاریم. بنابراین بنده در تعریف عرفان اصلا وارد محتوای عرفان نشدم و مواضعی که عرفا در اون اتخاذ کردن رو هیچ اشاره نکردم. معرفت شهودی است به حقایق باطنی این عالم که از راه طهارت و تهذیب نفس حاصل میشه. اون معارف هر چی میخوان باشن، فعلا در مقام تعریف دخالتی ندارن. به این معنا در این حد آیا ما میتوانیم از عرفان اسلامی و شیعی سخن بگیم؟ طبیعتا وقتی این گونه ما وارد بحث میشیم، بحث ما بحث تاریخی نیست. نمیخوایم آراء عرفا رو یا متصوفه رو یا فرقه ها و طرق عرفانی رو بحث بکنیم، درش اظهار نظر بکنیم که درست هست یا درست نیست. داریم میریم سراغ خود دین با این تعریف، که اگر این تعریف رو داشته باشیم بعد سراغ معارف دین بریم، آیا چنین چیزی در دین وجود داره یا نه؟ آیا در دین میتوان از معرفت شهودی، از حقایق باطنی عالم که مفتنی بر طهارت و تهذیب نفس هست سخن گفت یا نه؟ اگر این پاسخ مثبت باشه، ما میتونیم بگیم عرفان اسلامی و عرفان شیعی داریم، همطور که کلام اسلامی داریم، کلام شیعی داریم، فقه شیعی داریم، عرفان شیعی هم داریم. اما این چند تا مقدمه داره. یکی این که بپذیریم عالم، خود این تعریفی که من درس کردم، عالم دارای باطن و ظاهر است، یعنی دو ساحتی بودن عالم رو بپذیریم. دوم این که بپذیریم دین دارای دو ساحت ظاهر و باطن است. سوم این که بپذیریم می توان به باطن دین و در عالم فی الجمله راه یافت، یعنی راه مسدود نیست. حالا بعضی ها ممکنه بگن این راه بازه، اما برای مثلا معصومین بازه، بنابراین یه مقدمه دیگری هم لازم داریم و اون این که غیر معصوم هم فی الجمله راه داره به باطن این عالم. این چند تا مقدمه اگر پذیرفته بشه، در نتیجه تردیدی نخواهیم داشت که دین یه بعد باطنی داره و از جمله اسلام و از جمله تشیع و خاصه تشیع، دلیل ویژگی بودن تشیع رو هم عرض خواهم کرد. اما قضیه اول که عالم دارای ظاهر و باطن هست، در نتیجه باید سراغ خود دین بریم، چون بحث ما بحث درون دین نیست. میخوایم ببینیم آیا اسلام چیزی به نام عرفان درش هست یا نه. در این که عالم دارای دو ساحت ظاهر و باطن، دو ساحت آشکار و پنهان و غیب و شهادت هست، تردیدی نیست. در قرآن کریم از این دو عالم به تعبیرات مختلف سخن گفته شده، عالم غیب، عالم شهادت. خداوند رو در چند جا ما داریم در قرآن توصیف شده به عالم غیب و شهادت، یعنی دو تا عرصه داریم، غیب و شهادت، و خداوند عالم غیب و شهادت هست. و البته میدونیم غیب و شهادت نسبیان، برای خداوند هیچ چیزی غیب نیست، یعنی اون چه برای ما غیب و نهان است برای خدا غیب نیست، همه چیز برای او آشکار و پنهانه. عالم الغیب و شهاده و هو الحکیم الخبیر، عالم الغیب و شهاده الکبیر المتعالی، ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعلمون. خداوند عالم غیب و شهادت است. دو تا عرصه داریم، دو تا ساحت داریم، غیب و شهادت. یا در سوره حاقه است، فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون، حقایقی در این عالم هست که مشهود هست، دیده میشه، ما میبینیم، حقایقی هست که از ما پنهانه و ما نمیبینیم. سوگند به آنچه میبینید و آنچه نمیبینید. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. اهل ظاهر ظاهری از عالم رو میدانند، آگاهی دارند، آشنا هستند و از آخرت غافلند. آخرت رو در مقابل ظاهر قرار داده مرحوم علامه طباطبایی، این آخرت رو تفسیر میکنن به باطن چون در مقابل ظاهر قرار گرفته. اصولا از نظر قرآن مرز دینداری و بیدینی ایمان به عالم غیب. دیندار کسی است که به غیب ایمان داره و ملحد کسی است که به غیب ایمان نداره. این اساسا مرز دینداری و بیدینی است. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرته هم یوقنون. خداوند وحی و حیات پس از مرگ به عنوان سه تا مصداق غیب در اینجا طرح شدن. در مقابل ملحدین کسانی هستند که به عالم غیب ایمان ندارن و اعتقاد ندارن. کسانی از حضرت موسی علیه السلام خواستند، چنین گفتند وقتی اونها رو دعوت به ایمان کرد، گفتند لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرتن. ما به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه خدا رو آشکارا ببینیم، یعنی خدا بشه یه موجود مادی محسوس و ما ببینیم. در واقع زیر بار ایمان به غیب نرفتند، گفتند ما چیزی رو میپذیریم که محسوس و آشکار و قابل لمس باشه. خب این مقدار کافیه که برای هر دین باوری، برای هر مسلمانی که به قرآن اعتقاد داره، بپذیره که عالم یک ساحت پنهان داره، یک ساحت غیب داره، یک ساحت باطن و ناشکار داره و نادیدنی است. میایم سراغ دین، چون اعتقاد ما این است که دین در واقع یا کتاب آسمانی قرآن نسخه ای از عالم است. اون کتاب تکوینی خداست عالم و قرآن کتاب تدوینی او یا کتاب تشریعی خداوند است و بین این دو تا کتاب تطابق هست. اگر عالم ظاهر و باطن داره و قرآن که منعکس کننده ی عالم است، اون هم ظاهر و باطن داره و این در از آیات فراوانی استفاده میشه، منتها در روایات این خیلی تصریح شده با همین واژه های ظاهر و باطن. روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. درباره قرآن که فرمود و لهو زهر و بطن فظاهره حکم و باطنه علم، ظاهره انیق و باطنه عمیق. قرآن ظاهری داره و باطنی داره. ظاهرش حکم است و باطنش علم است. ظاهرش زیبا و باطنش ژرف است. حالا این ژرف بودن منو به این یاد این نکته انداخت که ما میتونیم از گسترش نقش عرفان در گسترش تشیع در ایران سخن بگیم و همچنین میتونیم از نقش عرفان در تعمیق تشیع در عرفان در ایران. یعنی فقط بحث گسترش نیست که عرفان و عارفان موجب شدن جمع بیشتری به تشیع گرایش پیدا بکنن. مهمتر از این کاری که اهل عرفان کردن این که معرفت ما و شناخت ما از تشیع عمیق‌تر شده، درک ما عمیق‌تر شده و این اهمیتش کمتر از اون اهمیت گسترش به لحاظ ارضی نیست و شاید بیشترین نقش اونها در حال خصوص ایران این تعمیق دین باشه تا گسترش و ترویج تشیع. البته در خیلی از مناطق دنیا در ترویج اسلام عرفان و تصوف نقش برجسته‌ای داشته. حدیث معروفی فیض کاشانی نقل میکنن، ان للقرآن زهرا و بطنا و لبطنه بطنا الى سبعه ابطن. اینا از رسول اکرم هست. همچنین فرمود انزل القرآن على سبعه احرف لكل آیه منه زهر و بطن. هر آیه ای از آیات قرآن ظاهر و باطن داره، نه که حالا بگیم قرآن فی الجمله باطنی داره. هر آیه ای ولو آیاتی که ممکنه به امور خیلی عادی و ظاهری ناظر باشن، اونام یک باطنی دارند. و همین بیانات حضرت رسول در سخنان امیرالمؤمنین هم هست، و ان القرآن ظاهره عنیق و باطنه عمیق، لا تفنی عجائبه ولا تنقضی غرائبه ولا تکشف الظلمات الا بهی. قرآن ظاهرش زیباست، باطنش ژرف است، شگفتی هایش تمام نمی شود و اسرار نهفته اون پایان نمی پذیرد و تاریکی ها جز با قرآن برطرف نمی شود. فضیل ابن یسار از امام صادق علیه السلام در باب معنای این آیه این حدیث می پرسد، ما من القرآن آیتون الا و لها زهرون و بطن. معناش چیه که فرمود هیچ آیهی در آیات در قرآن نیست مگر اینکه ظاهر و باطن داره؟ امام صادق فرمود زهره تنزیله و بطنه تأویله، منهما قد مزا و منهما لم یکن، یجری کما یجر الشمس و القمر. که ظاهر قرآن همون چیزی است که نازل شده، همون الفاظی که در دسترس هست. باطن قرآن اون معنایی است که ما از راه تأویل به آن میرسیم. برخی از قرآن تحقق یافته و برخی از آن هنوز تحقق نیافته است. قرآن همانند خورشید و ماه در پرتو افشانی است. از امام سجاد علیه السلام نقل شده فرمود در باب قرآن، لهو تخوم و علا تخومه تخوم، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه. قرآن دارای مراتبی است و اون مراتب نیز دارای مراتبی است که نه عجائب آن به شماره در می آید نه غرائب آن کهنگی می پذیرد. و باز حدیث دیگری از امام سجاد که می‌فرماید کتاب الله عز وجل على اربعه اشیاء، على العبارت و الاشارت و اللطائف و الحقائق. قرآن مشتمل بر عبارت هست، اشاره است، لطائف هست و حقائق هست. مفسرین گفتن عبارت همون معنایی است که از الفاظ قرآن استفاده میشه و هر کسی که علم عربی داشته باشه این معنا رو در میابه. اشاره نیاز به دقت عقلانی داره که معمولا کار مفسرین هست. لطائف علاوه بر این نیاز به لطافت درون هم داره، فهم اون معانی نیاز به طهارت و تهذیب نفس و اتصال به ولایت نیازمنده. و حقایق هم که فرمود برای انبیاست، اون عمیق‌ترین لایه‌های باطنی قرآن هست. بنابراین با این بیانات که از معصومین علیهم السلام رسیده، این مقدمه دوم هم جای تردیدی برای مؤمن به قرآن و سنت باقی نمیگذاره که دین خدا مراتب داره، ظاهر و باطن داره و منحصر نمیشه در همون سطح ظاهری که از دین فهمیده میشه. البته عرض بکنم وقتی میگیم ظاهر و باطن معناش این نیست که ظاهر کم اهمیته و هرچی هست باطنه. خیر، ظاهر و باطن هر دو جزء دینند و دین بدون هر یک از اینها ناتمام هست. سخن در این نیست که یکی مهم و یکی مهم نیست. ظاهر یعنی اون چی که از دین آشکاره و باطن یعنی اون چی که از دین پنهانه و هر دو ارزشمندن و اساساً قوام ظاهر قوام باطن به ظاهره. این مقدمه دوم که دین ظاهر و باطن داره پس از آن که عالم ظاهر و باطن داشت و ظاهر و باطن دین ناظر به ظاهر و باطن عالم هست. اما علم به ظاهر و باطن، آیا میتوان به اون باطن راه پیدا کرد؟ باطن هست، پوشیده است. و چه کسانی و از چه راهی میتوان به آن دست یافت؟ خب اصل اول غیب خداونده، اون کسی که بالاستقلال به طور مطلق و به طور بالفعل و به طور نامحدود به همه ظواهر و بواطن علم داره خداونده. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، مفاتح غیب نزد خداست بالاصاله. هر کسی جز خداوند بخواد این علم رو داشته باشه موهبتی است از سوی خدا و محدود به حدود اون شخص و مشروط به شرایط او. یکی از راه‌های علم به غیب که نزد خداست و غیر خدا به اون راه نداره وحی است که خداوند به انبیا و پیامبران ارسال میکنه و اونها رو از غیب آگاه میکنه. در قرآن فراوان هست، خود قرآن وحی دیگه. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا. اینا اخبار غیبی است، ما به تو وحی کردیم، تو و دیگران اگر این وحی نبود از اون خبری نداشتید. یا در قصه حضرت مریم هم عین این تعبیر اومده، ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، تو که نبودی، این تاریخ هم که مستند و مکتوب نوشته نشده، ولی از طریق غیب، از طریق وحی پیامبر اطلاع حاصل میکنه از آنچه که بر دیگران و بر خود او پیش از این وحی پوشیده بوده. به اعتقاد شیعه این امر محدود به وحی و محدود به پیامبر نیست، ائمه معصوم هم از طریق الهام و از طریق تعلیم پیامبر میتوانن به وحی علم پیدا بکنن و علم پیدا میکنن و این رو در سخنان خود ائمه فراوان اومده. امیرالمومنین این جمله معروفه که فرمود لو کشف الغطا مزدت تو یقینا، یا سلونی قبل ان تفقدونی فلعنه به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض. حضرت میگه به راه های آسمان از راه های زمین آشناترم. راه های آسمان همون راه های باطنی است، چیزاییست که بر دیگران پنهان و پوشیده است. امام به اون راه ها واقف است. یا در اون حکایت معروف کمیل که دست کمیل رو حضرت میگیره و بیرون از شهر میبره و برای اینکه اسراری رو به او بگه، یه جملش اینه: ها انها هنا لعلما جما، و اشاره به یده الی صدره، به دلش، به سینش اشاره میکنه که در اینها، در اینجا علوم انباشته ایست. لو اسبت له حملتن، کاش حاملانی برای این علوم میافتم و این اسرار رو به اونها میگفتم. معلوم میشه که غیر امام هم میتواند حامل این علم باشه اگر امام این علم رو به او عنایت بکنه و تعلیم بده. در خود قرآن هم البته هست این تصریح شده که علم غیب نزد خداست ولی خداوند این علم رو به دیگران هم عطا میکنه. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خداوند عالم غیبه ولی این غیب رو میتونه به انبیا تعلیم بده و منتقل بکنه. در زیارت جامعه کبیره خطاب به ائمه میگوییم ورتضاکم لغیبه و اختارکم لسره. خداوند اون غیبی را که هر کسی رو بخواد از او آگاه میکنه اون رو به شما داده و شما رو اهل سر و راز خودش قرار داده. در همین زمینه امام صادق فرمود والله انی لاعلم کتاب الله من اوله الى آخره که انه فی کفی فیه خبر السماء و خبر الارض و خبر ما کان و خبر ما هو کائن قال الله عز وجل فيه تبيان كل شيء، که من علم به کتاب خدا رو دارم از اول و آخرش، که انه فی کفی این محتوا و معارف این کتاب در مشتم هست، اخبار آسمان و زمین، اخبار اونچه که بوده و اونچه که خواهد بود. خب معلومه که این هم از مصادیق علم به غیب است، برای اینکه این کتاب در اختیار همه است، همه ما این کتاب رو داریم، ولی از این علومی که امام صادق از اونها خبر میده ما خبر نداریم، از این کتاب نمیتونیم این علوم رو استخراج بکنیم و به همین دلیل است که اونها رو ما حفظه سر الله و حمله کتاب الله میدونیم، حافظ اسرار الهی و حامل کتاب خدا هستند و این قطعا اشاره داره به این که اونها هم به ظاهر کتاب و هم به باطن کتاب علم دارن، برخلاف علمای یهود که و هم عامل با آن هستند، هم عالم به کتاب هستند به ظاهر و باطنش و هم عامل به او، برخلاف اون علمای یهود که عالم بودند اما عامل نبودند. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، آموختن این کتاب رو اما بدان عمل نکردند. خب بنابراین معصومین به اذن الهی و به تقدیر الهی، به مقداری که خداوند مشیت الهی اقتضا بکنه، به اون باطن راه دارند. حالا راه شناخت اون باطن چیه؟ یعنی چه کار باید کرد که به اون باطن راه یافت؟ خب علاوه بر راه‌های ظاهری، حسی و عقلی، تفکر و تدبر، در قرآن کریم روی این قضیه تأکید شده و جزء مسلمات قرآنی است که تهذیب نفس و طهارت و تقوا راهی است برای معرفت و این لب ادعای عرفان اینه که ما غیر از مطالعه و تفکر و تعقل یه راه دیگه ایم داریم برای معرفت که شرطش تهذیب نفس و طهارت. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، قرآن هدایت است برای متقین. هدایت یعنی یافتن حقیقت و رسیدن به حقیقت، نیل به حقیقت. این شرطش تقواست، یعنی بین هدایت و بین تقوا و هدایت ارتباط است. در موارد مکرری در قرآن این آمده، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و تقوا الله و یعلمکم الله الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی بین مجاهده با نفس و هدایت یافتن و معرفت یافتن و به حقیقت رسیدن ارتباط است. یعنی یه نوع معرفتی در این عالم هست که راه نیل به اون معرفت داشتن بهره هوشی بالا نیست، راه نیل به اون معرفت مطالعه و تفکر تنها نیست، اون معرفت تنها از شرط وصول به اون معرفت هدایت و تقوا و مجاهده است. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، برای لقاء الله راهش ایمان به توحید و عمل صالحه. یعنی در کنار این علوم ظاهری و این کاری که بشر در طول تاریخ مشغول شب و روز مشغول مطالعه و تفکرن، یه راه دیگه‌ای برای معرفت وجود داره، برای نیل به حقیقت وجود داره و حقایقی که سرنوشت انسان و سعادت انسان در گروه نیل به اون حقایق هست، شرط رستگاری انسانن. اون چیزی که شرط رستگاری انسان منوط به اوست، راهش تقوا و طهارت و مجاهده است. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، این قرآن یک باطنی داره که به اون باطن نمیرسند مگر اهل طهارت. تمام ادعای عرفان همینه، یعنی اولا قرآن یک باطنی داره، دین یک باطنی داره، دو این باطن رو باید از راه طهارت رسید. خب معنای ظاهری آیه هم درسته که خط قرآن رو ما نمیتونیم لمس کنیم مگر اینکه طهارت ظاهری از حبس و خبس داشته باشیم، ولی علاوه بر این مس حقیقت و باطن قرآن هم بدون طهارت باطنی میسر نیست. و حدیث معروف من اخلص لله 40 صباحا فجر الله ينابع الحکمه من قلبه الى لسانه. نیل به حکمت شرطش اخلاص است. خب طبیعیه که این حکمت فلسفه بحثی نیست. فلسفه بحثی شرطش اخلاص نیست. شما مطالعه کنید، فکر کنید، بالاخره اون فلسفه رو می آموزید. اون حکمتی که از قلب انسان می جوشد، این حکمت شرطش اخلاص است. بنابراین طهارت، تقوا، سیر و سلوک، تهذیب نفس راهی است که قرآن کریم به ما می آموزه، راهی است که ما رو به باطن و حقیقت دین میرسونه. و این شناخت البته دیگه شناخت حصولی ظاهری حسی یا عقلی نیست، نوعی مواجهه مستقیم، نوعی ارتباط بیواسطه با حقیقت است. اون معرفتی که از راه طهارت و اخلاص به دست میاد متفاوت است سنخش با سنخ معرفتی که از راه تفکر و تدبر به دست میاد. البته معنای این عرایزم نیست که تفکر و تفکر مهم نیست، لازم نیست. قرآن همین مقدار شاید بیشتر به تفکر و تدبر هم ما رو دعوت میکنه. خداوند به ما قوای معرفتی متعدد داده، هر یک از اینها برای شناخت بعدی و ساحتی از هستی به کار میان و هیچ کدوم ما رو از دیگری بی نیاز نمی کنن. اون طهارت و تقوا ما رو از تفکر و تدبر بی نیاز نمی کنه. اساسا باید مبتنی بر تفکر و تدبر باشه، وگرنه به خرافات منتهی میشه. و تفکر و تدبر بدون طهارت قلب ما رو به یه فلسفه خشک بی روح میرسونه. همه این معرفت ها در کنار همند. بله. خب وقت به پایان رسیده، من هم تقریبا عرایزم به پایان رسیده. همین نکته آخر رو که عرض کردم، این معرفت، معرفت بیواسطه و مستقیم است، فقط یکی دو تا شواهد عرض بکنم. در حدیث است که امام صادق علیه السلام ازش روایت شده، ما زلت اکرر آیات القرآن حتی بلغت الی حال کأنی سمعتها مشافهتا ممن انزلها. آیات قرآن رو اونقدر تکرار کردم، رسیدم به مرتبه ای که گویی اونها رو مستقیم شنیدم از گویندش. ما زلت اردد هذه الآیه حتی سمعتها من قائلها. یعنی امام علمش به باطن دین علم سمعی نقلی که نقل شده باشه از دیگران نیست. این طهارت تقوا، این اخلاص و در اوجش عصمت که در ائمه هست، انسان رو به جایی میرسونه که یک چنین ادعایی رو مطرح بکنه، یک چنین سخنی بگه که ما زلت و اردد و هذه الآیه حتی سمعتها من قائلها. یعنی دانش مستقیم و بیواسطه از وحی الهی. و این علمی است که حدیث معروف العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، علمی که حاصل این طهارت و تقواست، در واقع پاداش اون طهارت و تقواست که خداوند این نور رو در دل اون کس که بخواهد قرار میده. نوری است در دل، نه فقط تصورات و تصدیقاتی در ذهن. خب این راه های منحصر به معصومین خیر، تمام این آیات روایات به صورت عام و مطلق هست. هر کسی، من اخلص لله 40 صباحا من یتق الله یجعل له مخرجا، کلیه، هر کسی که طهارت داشته باشه، اخلاص داشته باشه، الذین جاهدوا فینا، شامل همه افراده، منتها خب مراتب محفوظه، هر کسی به مقدار اخلاصش، به مقدار طهارتش، به مقدار تقواش از این معرفت بهره مند میشه. و با این مقدمات برای کسی که آشنا با معارف دین باشه و مؤمن به اونها باشه جز مسلماته، جز بدیهیاته، مسئله نیست، یعنی جای بحث نیست که ما نوع دیگری از معرفت داریم نسبت به دین که این نوع معرفت حاصل سلوک و تهذیب نفس و طهارت و عرفان شیعی یعنی این. حالا عرفان تاریخی چیه؟ فلان عارف چه گفته؟ فلان اون بحث دیگری است. صدمه ای به اصل مدعای ما نمیزنه. گاهی افرادی بر اثر دیدن لغزش هایی از کسانی یا توهم چنین لغزشی اومدن اساس عرفان و علم به باطن و این راهی که در واقع گوهر دیانت هست رو انکار کردن و یا زیر سوال بردن. از اطاله کلام عذر میخوام، به خصوص از محضر اساتید محترمی که در جلسه تشریف دارن. والحمدلله رب العالمین.
جناب استاد ارجمند آقای دکتر محمد فنایی اشکوری، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، که مطالب بسیار ارزشمند و سودمندی رو مطرح فرمودند، بهره مند شدیم. اونچه که امروز به عنوان میراث عرفان شیعی در اختیار ماست، بیشک حاصل تلاش اندیشمندانی است که در طول تاریخ اسلام زحمات بسیار کشیده و رنج‌های فراوانی را بر خود هموار کردند. پیجویی تاریخ عرفان شیعی علاوه بر بعد علمی آن به نوعی تجلیل از بزرگانی است که در این راه گام‌های بلندی برداشته و امروز ما را ساختند. با این مقدمه کوتاه دعوت می‌کنم از جناب حجت الاسلام آقای محمد حسن وکیلی، استاد حوزه و محقق در موضوع عرفان شیعی، که در خدمتشون باشیم با عنوان سیر تاریخی تأثیر عرفان در تعمیق اندیشه های شیعی. صلواتی ختم کنید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثی که بناست حقیر در محضر سروران ارائه بکنم، مروری است بر سیر تاریخی تأثیر عرفان در تعمیق اندیشه شیعی. قبل از ورود در بحث با تعجیل فراوان مقدماتی رو عرض میکنم، بعد انشاءالله وارد در اصل بحث بشم. مسئله اول، مراد حقیر از عرفان در این بحثی که عرض میشه یک سلسله معارف قلبی و شهودی است که در قلوب جمعی از اولیای خدا در طول تاریخ در تحت تأثیر سلوک و معنویت دینی شکل گرفته و مورد شهود و مکاشفه قرار گرفته. این سلسله معارف معارفی نیست که صرفاً در حد سلوک باشه، چون خب عرفان در زبان امروز به معنای ارتباط با عالم باطن معمولا تفسیر میشه و سرور معظمون الان توضیح فرمودن، اما در عرض حقیقی بیش از این است. همون اصطلاح عرفان اسلامی متداول، یعنی سلسله دریافت‌های قلبی که از افق عالم مثال و عالم عقل عبور کرده باشه و به لایه عالم اسماء و صفات و بلکه فنای تام ذاتی و دریافت حقیقت توحید رسیده باشه. می‌خوایم تأثیر این دسته از عرفا که صرفاً زاهد و عابد نیستن، صرفاً اهل مکاشفه و سالک نیستن، بلکه کسانی هستن که نهایت درجه عمق معارف دینی رو در طول تاریخ به شکل قلبی دریافت کردن، بر اندیشه شیعی چگونه بوده. مسئله دوم این است که عرفان به این معنا، یعنی سیر و سلوکی که منجر به دریافت حقیقت توحید بشه، یه مسئله نیست که از بیرون مکتب تشیع و خانه اهل بیت علیهم السلام آمده باشه. این عرفان در واقع یک خط مشخصی از معارف خود اهل بیت است که در یک راستای خاصی خودش رو ظهور و بروز داده. سروران مستحضرن در مباحث رجالی هم همیشه این مسئله مطرح میشه که ائمه علیهم السلام به حسب قابلیت ها و توانایی های اصحابشون معارف رو در بین اصحاب توضیح و تقسیم میکردن. گروهی رو بیشتر در مسائل فقهی، گروهی در مسائل کلامی، گروهی در مسائل معرفتی و لااقل در فن رجال سه شاخه در بین اصحاب ائمه علیهم السلام شناخته شده و مطرحن: فقها، متکلمین و اهل معرفت. و اینها در دورهای اول هر کدوم به حوزه تخصصی خودشون مشغول بودن. اصحاب معرفت مثل مفضل فرد بفرمایید یا جابر ابن یزید، احادیث فقهی ازشون به ندرت روایت شده، همونطور که از دراره و محمد بن مسلم احادیث معرفتی به ندرت روایت شده، و امثال هشام ابن حکم و هشام ابن سالم با اختلاف گرایششون فقط در مسائل کلامی اظهار نظر میکردن. مسئله عرفان مسئله است که جوهرش در تشیع شکل گرفته، امتداد مکتب اهل بیت، و لذا باید دقت داشته باشیم ما وقتی صحبت از تأثیر عرفان در تعمیق اندیشه شیعی میکنیم، در واقع به زبان دیگری منظور این از تأثیر بعدی از ابعاد مکتب اهل بیت علیهم السلام در بعد دیگری از او که اندیشه کلامی شیعی است. عرفان تولدش در دامن مکتب اهل بیت، تمام فرق عرفانی بدون استثناء خودشون رو مستند به اهل بیت علیهم السلام کردند. از جهت تاریخی هیچ شک و تردیدی نیست که بزرگان اهل عرفان به حسب اصول فن تاریخ از شاگردان اهل بیت بودند، مثل معروف کرخی، مثل بایزید، و نه فقط در مسائل اصول بلکه به تعبیر جنید در اصول و فروع به مکتب امیرالمومنین علیه السلام معتقد بودند. و خود اتباع بایزید گفتند که بایزید چون در طریقت شاگرد جعفر ابن محمد بود، امکان ندارد شریعت را از کس دیگری اخذ کرده باشه، چون در مسیر طریقت جایز نیست انسان شریعت را از غیر از استاد خودش اخذ بکنه. تمام سلاسل عرفانی خودشون رو مستند به اهل بیت میدونن، و امروز هم طبق گزارش هایی که ما از فضای جهانی داریم، طبق برخی از آخرین گزارش ها در جهان اهل سنت 500 میلیون نفر صوفی وجود داره که 300 میلیون نفر اینها رسما اثناعشری هستند، یعنی به ائمه 12 گانه به عنوان خلفای باطن رسول خدا معتقدند و اون خلفای سلاس رو خلفای ظاهر تلقی میکنن. امکان نداره یک جریانی با این قوت در سطح جهان وجود داشته باشه، زائیده تشیع نباشه، اما همه جا وابسته به تشیع و جریان اهل بیت علیهم السلام باشد. و میدونید مهد عرفان هم فقط فعلا مملکت شیعه است. هر کسی از هر جایی بخواد فسوسی بخواند، فتوحاتی بفهمه، مرکز تخصصی فهم این معارف قم است و مملکت شیعه. لذا وقتی صحبت از عرفان میکنیم، عرفان یعنی همون حقیقتی که در مکتب اهل بیت علیهم السلام متولد شد، در یک خط سیری ابتدا خودش رو مستقلا امتداد داد و بعدا در زمانی که معارف مختلف ائمه تجمیع شد و التقا پیدا کردن، اینا با همدیگه آمیخته شدند و یکی شدند. به هر حال مسئله بعدی این است که منظور از شیعه هم در این مباحثی که عرض میشه طبیعتا اندیشه کلامی شیعه است، و الا عقاید عرفانی از اول شیعی بود، چیزی غیر از شیعی نبود. ولیکن شیعه در دوران تاریخ خودشون یک تابلوی داشتن به عنوان عقاید کلامی که معمولا دو مکتب معروف شیعه، یعنی مکتب قم و بغداد، نمایانگر اینها بودن و اتباع مکتب بغداد. یعنی ما اگر بخوایم شیعه رو به عنوان مکتب بغداد یا مکتب قم بشناسیم، اون وقت باید بحث بکنیم که عرفان بر مکتب قم و بغداد و افکار عمومی متکلمین شیعه چه تأثیری داشت، و الا بزرگان عرفان از صدر اول شیعی بودند و مکاتب شیعی داشتند و در تاریخ هم بحث‌های مکاتب شیعیشون منعکس شده، گرچه متاسفانه ما معمولا شیعه را فقط منحصر در بغداد و قم و امثال اینها میشناسیم. مسئله دیگری که در اینجا مطرح است این است که همینطور که سرور معظمون فرمودند، ما وقتی صحبت از عرفان میکنیم باید دقت داشته باشیم که منظور از عرفان همون عرفان شیعی فقاهتی مستند به شرع است که از مسیر شریعت نه در معارف و نه در احکام تخطی نمیکنه. اگر در لابلای عراض حقیر اسمی از عرفان یا کلمه تصوف آمد، افراد بعدن سوء تفاهم براشون حاصل نشه که فکر کنن مثلا اینجا در مقام ترویج عرفان و تصوف باطل بودیم. همونجور که شیعه یک کلمه ایست که بار مثبت و منفی داره، یک سوء دامنه شیعه، شیعه اسماعیلیه ملاحده هستن که شریعت رو ترک میکنن، عرفان و تصوف هم یک بار معنایی خیلی وسیعی داره که یک گوشش عارفان یا عارف نمایان یا صوفی نمایانی هستن که مخالف مکتب شریعت هستن، یک گوشش هم کسانی هستن که متمهد در شریعتن. منظور ما از عرفان و تصوف در این بحثی که دنبال میکنیم همون مکتب حقیقی عرفان و تشیع است که تشیع اثناعشری امامی است و عرفان حقیقی شیعی. اما مسئله بعدی و آخرین مقدمه این است که این بحث چرا همایش داره که تأثیر عرفان در گسترش تشیع. اجمالا سروران مستحضرن که تشیع در هر جایی که گسترش پیدا کرده معمولا تحت تأثیر دو عامل اصلی بوده، یا عقلانیت و یا گرایش‌های معنوی. چون مکاتب سلفی که از گرایش‌های معنوی و عقلانی خالی‌اند به واسطه تعصبی که دارن معمولا تغییر دین هم نمیدن، تغییر مذهب هم درشون شکل نمیگیره مگر تحت تاثیر فشار حکومتی. اون چیزی که در تاریخ وجود داره که خب کشور ایران که یک کشوری بوده که غلبه درش با اهل سنت بوده و بعداً متحول شده به تشیع، یا بسیاری از مکاتب شیعی که در شبه قاره وجود داره یا در شمال آفریقا و ترکیه و امثال اینها، این تحولات مذهبی همیشه یا در دامن عقل‌گرایی بوده یا در دامن معنویت. بررسی رابطه عرفان و تشیع در هر دو حوزه مهمه. اگر که شما مفاهیم عرفانی رو از بستر تفکر شیعی حذف کنید، عملا عقلانیت شیعی حذف شده. انشاءالله در ادامه بس خواهیم دید که ما فقط و فقط تنها راهی که برای فهم صحیح معارف قرآن و عترت داریم استفاده از آثار عرفاست و در طول تاریخ احدی نیامده که بدون استفاده از آثار عرفا توانسته باشه معارف شیعی رو توضیح بده. ما الان عقلانیتی که در بستر مکتب تشیع داریم که از معارف شیعی دفاع میکنیم در عرصه توحید، ولایت و معاد و فروعاتش همش وامدار مسائل عرفانی است. لذا هر کسی به واسطه عقلانیت وارد تشیع شده در واقع وامدار عرفانه. و به همین شکل همینطور که فرمودن کسانی که به واسطه معنویت وارد عرفان شدن، وارد تشیع شدن، اونها هم همشون وامدار جنبه عرفانی تشیع هستن. اگر بعد عرفانی تشیع رو حذف بکنیم، چیزی به عنوان بعد معنوی تشیع که جاذبه اضافه برای دیگران داشته باشه نخواهد ماند. درسته مکاتب غیر عرفانی و ضد عرفانی هم در شیعه یک معنویت اجمالی دارن، اما اون معنویت اجمالی بیش از اینهاش در بین اهل سنت، در بین مکاتب شرقی هندی و امثال اینها و حتی امروزه در بین مکاتب غربی هم پیدا میشه. اون چیزی که شاخصه اسلام است و شاخصه تشیع است یک نوع معنویت خاصه که افق بسیار عالی تری از معنویت متعارف در بین اهل سنت و در بین غیر مسلمانان دارد. با توجه به این مقدمات غرض حقیقی نستش که نمونه از معارف رو عرض بکنیم که این معارف در طول تاریخ تشیع هیچ وقت قابل فهم نبوده و برکت معارف عرفانی قابل فهم شده. یعنی ما مجموعه وسیعی از آیات و روایات رو میبینیم که اینها رو بزرگان ما در دوره های گذشته چون هیچ وقت براشون توجیه پذیر نبوده و راهی برای فهمیدنش نداشتن همیشه انکار میکردن یا به تعبیری تأویل میکردن، حالا یا سندن زیر سوال میبردن یا تأویل میکردن. و برکت عرفان بعدن ما متوجه شدیم که حقیقت مکتب اهل بیت علیهم السلام چیست و از تأویل گرایی دست برداشتیم. برخلاف تهمتهای ناروایی که مرحوم سرالمتعلین و عرفا زده میشه، مرحوم سرالمتعلین در چند رساله و کتابشون تأکید دارن، میگن قبل از این مکتب عرفان و حکمت متعالیه عمده بزرگان شیعه تأویل گرا بودن. یعنی شما آثار شیخ مفید، شیخ طوسی و اتباع این بزرگان رو که نگاه میکنید در قالب مسائل معرفتی کاملا تأویل گرا هستن. در قالب مسائل معرفتی کاملا تأویل گرا هستن و چه در باب مبدأ، چه در باب معاد و چه در باب مقام ولایت اصلا نتوانستن روایات اهل بیت علیهم السلام رو توجیه بکنن. اینا همش به برکت مکتب عرفان و حکمت متعالیه قابل شرح و تفسیرشون. حالا بنده اگر بخوام فهرست کامل عرض کنم، یه حسابی کردم شاید بیشتر از مثلا 200 مورد ما در معارف رواییمون مسائلی داریم که قبل از عرفان به طور کلی یا فراموش شده بوده یا اگر فراموش شده نبوده کسی تفسیری براش نداشته و اینها به برکت عرفان و قابل شرح و تفسیر شده. یه فهرستی از رؤوس اصلیش بنده فقط عرض میکنم دیگه با وقت کمی که هست فقط اجمالشون مرور کنم. دست اول آیاتی است که در مسائل توحیدی وارد شده، خود مسئله وحدت شخصی وجود که اصل و اساس توحید قرآنی است و اصلا اگر اینو از پایه قرآن توحید قرآنی بکشیم عملا توحید قرآنی فرو میرزه به کل به تعبیری و به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه هیچ سوره و بلکه هیچ آیه از قرآن نیست مگر اینکه مبتنی بر وحدت شخصی وجوده. ما در باب وحدت شخصی وجود مجموعه آیات داریم مثل هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، مثلا هو معکم اینما کنتم و امثال اینها. یه مجموعه روایات داریم، روایات هم خودش لااقل سه دست است. یک دسته روایاتی است که صریح در وحدت وجوده که با صراحت میگه لیس شیء غیره، که همون تعبیر لیس فی الدار غیره دیار است که در کلام اهل معرفت هم آمده، لیس الا الله فرفع همکا لا احد الا الله، که اینا تعابیر خیلی قلیلی است که 13 14 تا روایت با این شکل در مجامع حدیثی ما آمده. یا اسم اعظمی که حضرت خضر به امیرالمومنین علیه السلام آموختن که یا من هو یا من لا هو الا هو. اینا یه دسته روایت است که خب طبیعتا اصلا برای افراد عادی قابل فهم نیست، اصلا هیچ معنای مناسبی براش وجود نداره. دسته دوم روایاتی است که صحبت از نامتناهی بودن خداوند میکنه به نحو نامتناهی وجودی، نامتناهی مقداری که اصلا در مورد خداوند معنادار نیست چون خداوند مقدار نداره، نامتناهی مکانی هم که بعضی از معاصرین ما معتقدن اون هم باز ظواهر روایات سازگار نیست. روایات ما خیلی بیشتر از این صحبت از نامتناهی وجودی میکنه و نامتناهی وجودی توی دستگاه متکلمین و حکمت مشرا و امثال اینا به شکلی قابل تفسیر نیست. اینا را مصادرش و منابعش و حقیر در بعد از نوشتجات عرض کردم، میگن ما خواهیم فهرست روایات رو که بخونیم که مقدور نیست. و دسته سوم از روایاتی که در این باب آمده روایاتی است که صحبت از دخول خداوند در همه اشیا، پر کردن همه اشیا، سبحان اگم علعت کل شی و باینت کل شی فلم یفقد کشی، این که خداوند به متن ذاتش در همه عالم حضور داره و هیچ چیزی از خداوند متعال خالی نیست. تعامل بزرگان ما با این آیات و روایات در صدر اول همیشه به شکل طرد یا تأویل بوده، یعنی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تفسیر تبیان یا مرحوم شیخ تبرسی در مجموع البیان هر وقت به این آیات می‌رسیدن که هو معکم یا انه به کل شیء محیط فعلا تأویل می‌کردن، می‌گفتن این آیه ظاهرش این است که خدا خودش احاطه داره اما منظورش این است که یعنی علم خدا احاطه داره، ولی خود خدا که احاطه پذیر نیست به چیزی چون احاطه صفت اجسامه. خب طبیعتاً این معارف رو انکار می‌کردن چون توجیهی براش نداشتن، یعنی تصوری از احاطه وجودی نداشتن، احاطه وجودی در خاطر این بزرگان ترسیم شده نبود، احاطه فقط احاطه مکانی بود، احاطه مکانی هم که خب مختص اجسام. اولین و مهمترین چیزی که به برکت عرفان قابل فهم شد مفهوم احاطه وجودی، مفهوم حضور ذات الهی در همه اشیاء در عین کمال تنزیه، که ما هیچ فرقه‌ای رو در تنزیه قوی‌تر از عرفا پیدا نمی‌کنیم که ذات الهی رو از همه خصوصیات برتر و بالاتر از همه مخلوقات بدونه و به هیچ شکلی دستیافتنی برای هیچ مخلوقی نشموره. این اولین خدمتی بود که عرفا به جهان اسلام و به خصوص جهان تشیع کردن، چون حجم بسیار زیادی از اینها در روایات شیعه است، یعنی عمده این روایات توحیدی یا در خطب امیرالمومنین علیه السلام است یا در خطب امام باقر امام رضا علیه السلام در معارف اهل سنت، که خب از خلیفه اول و دوم و سوم اصلا همچین مسائلی وجود نداره، کسی هم چنین چیزهایی از اونها نشنیده. معارف شیعی بود که همیشه در یک ابهامی به سر می برد، یا به تأویل دچار بود یا به طرد، به برکت عرفا تفسیر پذیر شد که خب اینها در فن عرفان و نظری مورد بحث. مسئله دوم که از مسلمات قرآن است و در زبان روایات فراوان آمده مسئله صعود و نزول حقایق اشیاست. قرآن کریم یک اصلی دارد که می‌فرماید که موجودات به خداوند رجوع می‌کنند. رجوع کردن موجودات به طرف خداوند دو تا معنا داره، چون هر مرجعی همیشه مبدا هم هست، یعنی موجودات از خدا آمدن به خدا هم برمیگردن، یعنی امکان نداره رجوع در جای شکل بگیره مگر اینکه یک رفتن و یک آمدنی باشد. و باز از مسلمات قرآن است که خداوند رو بالا فرض میکنه، هر وقت صحبت از خودش میکنه صحبت از تنزیل و انزال و فرو فرستادنه، و هر وقت از حرکت خودش ما به طرف خدا صحبت میکنه صحبت از رفع است، رفعناه الیه رفعه الله الیه و امثال اینها. لذا این از مسلمات قرآن است که هر مخلوقی در این عالم یک سیر نزولی دارد من الله الیه و یک سیر صعودی دارد منه الله، و به شکل یک قضیه عام خداوند فرمود ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، خزائن همه چیز در نزد خداوند است و خداوند همه چیز را تنزیل می کند و همه چیز هم بعدا به سوی او برمیگردن. مسئله نزول و صعود و رجوع الله از مسائلی است که بدون عرفان اصلا قابل تفسیر نیست. ما در ادبیات متکلمین به هیچ وجهی مفهوم رجوع الله پیدا نمی‌کنیم. هنوز هم که هنوز متاسفانه کسانی که دستشون از عرفان خالیه تمام آیات رجوع و بازگشت الله رو تعویل میکنن. که یک بار حقیقیش مردم تقریبا 120 آیه در این باب داریم که صحبت از رجوع الله میکنن. تعویلاتی که اصلا معنادار نیست. یعنی معمولا وقتی میگیم انا الیه راجعون میگن یعنی ما میریم برسیم به ثواب الهی. خب نسبت به ثواب الهی که رجوع معنی نداره، چون ما از ثواب الهی که نیومدیم که بخوایم اونجا برگردیم. رجوع به جای معنی دارد که انسان از اونجا حرکت کرده باشه که بعد بخواد بازگشتی نسبت به او تحقق پیدا کنه. لذا مسئله قوس صعود و نزول و حرکت اشیاء از معارفی است که فقط عرفا آوردند و بعد از اینکه عرفا آوردند تازه چشم و گوش دیگران باز شد که در قرآن این مسئله بارها و بارها و بارها آمده و خیلی صریح در روایات. شما روایات ما رو که نگاه میکنید هر وقت صحبت از انذار روزی رساندن است، صحبت از انذار میکنه، فرو فرستادن که سدرت المنتهی است، در بلندا قرار داره، در سماع قرار داره، سماع به معنای لغویش یعنی بلندی. روزی های الهی از اونجا نزول میکنه، پایین میاد و بعد انسان ها اعمالشون بالا میره. وقتی حرکت الله میکنن صعود میکنن که یکی از مطالب دقیق روایات است. مسئله سوم مراتب عوالمه، که مراتب عوالم بخشش در حکمت مشا با دقت هایی که کرده بودن در حد آدم طبع و عالم عقل فهمیده شده بود، ولی که اینها خیلی گسترش از اون چیزی که در روایات ما آیات قرآن آمده کمتره. توی آیات قرآن و روایات دو مرحله دیگه حداقل در مراتب عوالم هست که اینها رو بعداً عرفا تشریح کردن. یه مسئله عالم مثال است که در روایات ما مفصل آمده، هم در باب مکاشفات مثالی اهل بیت و اصحابشون و هم در باب عالم برزخ و قیامت که مسلماً از نظر روایی عالمی وجود داره، عالم جسمانی دارای طول و عرض و ارتفاع و رنگ و شکل، ولی ورای این دنیای ماست و از دنیای ما به خداوند متعال نزدیکتر. این مسئله از قرآن هم میشه اثبات کرد، تو روایات هم که موافق حد تواتر. یه عالم دیگه ای داریم در روایات به اسم عالم ازل و اشباح، که عالم ازل و اشباح برای خودش باز یک وادی مفصلی است که متاسفانه قدما چون این عالم رو نمیتونستن درست تصور کنن معمولا این روایات رو حمله بر قلوف میکردن و بعضی از این آثار مثلا از دست رفت به بهانه قلوف. توی روایت داره از خدمت حضرت همچین مضمونی دارن که میفرماید اشیاء قبل از خلقت در ازلال بودن. از حضرت میپرسه ازلال چیست؟ حضرت میفرماین که علم تر الا ذل شیئون و لیس به شی، ذل یه چیزیست که هست و نیست. یعنی یک مرتبه برای خلقت اشیاء در یک عالمی که هست و نیست، یعنی نه هست و نه نیست، یا هم هست و هم نیست، که این تفسیر دقیقش در عرفان نظری در عالم اعیان ثابته که یک تجلی علمی است در رتبه قبل الخلق است به تعبیری، ولی به تعبیری هم برای خودش یک شیئیتی داره و جزء حیطه ذات الهی معنای عام حساب میشه، فقط قابل تفسیر است. حالا دیگه روایاتش و جمع بین روایاتش رو به تفصیل الان نمیشه عرض کرد، ولی اگر مجموع روایات عالم ازله و اشباح رو کنار هم بگذارید، عالم ازله خصوصیاتی که براش در روایات بیان شده کاملا منطبق بر همون عالم اعیان ثابت است. البته در بعض از روایات دلال و اشباح به یک معنای پایین تر از عالم اعیان ثابت هم آمده، ولی به هر حال قرار این است که یک توابینی مثل شیئون و لیس به شی فقط در عرفان تفسیر پذیره، ولی جای دیگه اینها تفسیر پذیر نیست. مسئله دیگه مسئله نظام اسماء الله که باز از مسائل خیلی خیلی مهم در دستگاه معرفتی شیعه است. شما معارف شیعه رو که نگاه میکنید یک اصل کلی دارد که تمام موجودات اسم الله هستند و اسماء الهی همه عالم رو پر کرده. همه دعای کمیل میخونن که به اسماء کلتی ملعد ارکان کل شی، یا این ادعیه رو میخونیم که خداوند ما را به فوز رسیدن به اسماء خودت قرار بده و همتی فی روح نجاح اسمائک، ولی کن هیچ دریافت درستی از اسم در جهان اسلام وجود نداشته، چون مردم معمولا از کلمه اسم تبادرشون همین اسم لفظی بوده که در ادبیات و اصول و منطق و اینها بحث میشه. جناب محی الدین رضوان الله علیه برای شاید اولین بار به تفصیل به این بحث پرداخت و توضیح داد که اسم لغتاً به معنای آینه و نشان دهنده است. همه عالم اسماء الله هن، اسماء الله مراتب دارن و این مراتب برای خودشون قابل توضیح دادن و تفسیر کردن هستن. سلسله ترکیب اسماء، انتشار بعد از اسماء از بعضی دیگه، اینها رو مفصلشون توضیح داد. به واسطه این توضیحات مجموعی از روایاتی که ما در باب اسماء الله داشتیم روشن شد. یک تعبیر زیبایی دارد مرحوم مجلسی اول، چند خطی است ولی شاید جای خوندن داشته باشه، ایشون در بحثی که با ملا عطار قمی داره در مدح محی الدین می‌فرماید مجملا اگر دانشمندی را حالت فهمیدن کلام شیخ محی الدین بوده باشد می‌داند که فضیلت و حالت او در چه مرتبه بوده چنان که مولانا جلال الدین مدح او کرده، مولانا شمس الدین فخری و همچنین شیخ بهاءالدین محمد شیخ بهایی و مولانا صدرالدین محمد شیرازی یعنی مرحوم ملا صدرا، بلکه جمیع محققین و مدققین خوششین خرمن اویند. بعد ادامه میده میگه که بسیاری از احادیث مشکله مثل حدیث اسماء و غیر آن از کلام محی الدین حل میشود. حدیث اسماء حدیث مفصلی است که در بهار هم مرحوم مجلسی آوردن، نوشتن از مشکلات احادیث، هیچ کی متوجه نمیشد معنی این حدیث رو. من یه وجهی از پدرم شنیدم که پدرم مثلا در توضیح این حدیث گفت بود، به برکت اون وجهی که پدرم گفت این حدیث رو میشه بفهمم. خب اینجا مجلسی اول به صراحت میگه من این وجهی که در شناخت این حدیث هستش اینو از کی گرفتم؟ از جناب محی الدین گرفتم که در انشاء الدوائر و در دیگر آثارش بر وجه عتم مشروح شده. مسئله اسماء الله و نظام اسماء جزء مسائل اساسی است در میراث عرفانی و در میراث حدیثی شیعه که اگر مسئله اسماء الله حل نشه تفاسیر آیات و بسیاری از روایات کلا منحرف میشه. این نکته ای که مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیات اول سوره بقره و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه دارن که مفسرین همیشه از قدیم میگفتن اسماء رو خدا بر حضرت آدم عرضه‌گر، یعنی اسامی اشیاء. مرحوم علامه تذکر دادن در آیه میفرماید ثم عرضهم، ضمیر جمع مذکر آورده، ضمیر جمع مذکر مال ذوی العقوله، نفرمود ثم عرضها. پس معلوم است این اسماء ذوی العقول هستن، حقایق تکوینی هستن که ضمیر ذوی العقول اونم مذکر به شکل جمع بهشون برمیگرده و این یک حقیقتیه. ببین اصلا مسئله چیز دیگه عذاب در میاد دیگه، حقیقت حضرت آدم علیه السلام و تعلیم اسماء الهی. این هم یک مسئله است که خب در معارف شیعه بوده، از معارف شیعه اگر خارج بشیم جای دیگه بحث از نظام اسماء در بین خلفا و اتباع خلفا و امثال اینها وجود نداشته. مسئله دیگه مسئله خلقت نوری عالم است که باز در آیات قرآن آمده که خداوند متعال الله نور السماوات و الارض، باز یکی از اصول آیات قرآن است که خداوند متعال نور آسمان ها زمین است و مخلوقات که در مقابل او هستن کثرت دارن و ظلمات دارن. این تعبیر زیبای قرآن است که نور رو همیشه مفرد میاره و ظلمات رو که حیث عدمی دارد جمع میبنده، یعنی نظام وحدت در کثرتی که وحدتش همیشه جنبه وجودی است و کثرتش جنبه عدمی است که خود تعبیر ظلمات و نور اصلا بدون عرفان قابل تفسیر نیست. و اینکه در آیات قرآن همیشه فقط خداوند شما را دعوت به نور میکند که خودش هست نور و مؤمنین را از ظلمات به نور بیرون میبره، کفار را از نور به ظلمات بیرون میبره و این نور یه نوری هستش که همه ظلمات عالم رو پر کرده، نوری هستش که قشی از ظلمات کلها، فتق از ظلمات کلها، یا نورن نور یا منورن نور یا نور کل شیئن، که این نظام نوری که در روایات آمده باز به وسیله جناب محی الدین تفسیر شده. حتی اجمال مسئله در کلمات شیخ اشراق هم هست، اما نه به نحو وحدت در کثرت، نه به نحوی که نور نور واحد باشه کثرتش ظلمات باشه، از حدود عدمی استفاده بشه. ترکیب نور و ظلمات مبتنی بر همون نظریه وحدت وجود است با یک سری تتمه ها و تکمیل هایی که در کلام جناب محی الدین آمده. از بحث مراتب عوالم و توحید اگر بگذاریم برسیم به مباحث انسانشناسی، یکی از مباحثی که در انسانشناسی قرآنی و روایی شیعه به خصوص وجود دارد مسئله خلقت انسان قبل از دنیاست. مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی و علامه هلی و امثال اینا کلن منکر بودن که انسان قبل از دنیا یک مرتبه وجودی داشته باشه و گاهی مواقع با طعنه و حالت استهلا اصلا با روایات عالم ذر و خلقت قبل از دنیا برخورد میکردن و خیلی کسانی که روایات عالم ذر رو قبول کردن یه خدمت خلقتی برای انسان قبل از دنیا پذیرفتن رو با تعابیر خلاصه سباکی ازشون یاد میکنن و میگن این تعابیر قلات است و انسان اولین نقطه وجودش همون موقعی است که از پدر و مادر نطفهش منعقد میشه و امثال اینها. در حالی که وجود انسان قبل از دنیا و عالم ذر، حالا خصوصیات وجود انسان قبل از دنیا منظور فقط خصوصیت ذره بودن نیست که حالا بعضی‌ها فقط رو همینش پافشاری می‌کنن، نه، اینکه یک انسان یک کینونتی و وجودی قبل از عالم دنیا داشته توی روایات ما متواتره، یعنی از باب روایات تینت، خلقت نفس، خلقت روح و خود روایات عالم ذر اگر حساب بفرمایید روایات متواتره یقینا. و این مسئله اصلا در بین شیعه نبوده. در اجوبه مسائل مهنائیه سید مهنا از مرحوم علامه هلی سوال میکنه، میگه در تفسیر آیه و از اخذ ربکم من بنی آدم من ظهورهم روایاتی آمده که انسان ها قبل از این دنیا هم وجود داشتن و بعد اونجا میفرماید که بعضی از متصوف هم گفتن ما اصلا یادمونه که قبل از این دنیا بودیم و لذت خطاب الهی در اون عالم علس رو به یاد داریم. مرحوم علامه هلی اولا که استبعاد میکنن، میگن این حرفا اصلا پذیرفتنی نیست و بعد هم میفهمن کلام صوفی هم هذیان است، اصلا قابل اعتنا نیست. خب یه زمانی از نگاه مرحوم علامه هلی اینها هذیان بود، ولی بعدن وقتی معارف عرفانی رواج پیدا کرد تونستن تصویر کنن خلقت انسان رو قبل از دنیا به طوری که هیچ کدوم از این استبعادات و انکارات هم بهش وارد نشه، مسئله خلقت انسان قبل از دنیا آمد داخل در معارف شیعی. از کجا آمد؟ تقریبا اولین کسی که این مسئله رو وارد معارف شیعی کرد مرحوم ملا صدراست که تو جلد هشتم اول به شکل احتمال بیان میکنه، در جلد نهم خیلی محکمتر دفاع میکنه و تو بعد از رسائلش فقط نسبت به ائمه علیهم السلام اثبات میفرماید، توی اسفار اون اواخر نسبت به همه اثبات میکند که هر انسانی یک کینونت خاص خودش در رتبه قبل از این دنیا دارد. این خب ورود یک معرفتی است که در روایات ما بوده، مورد انکار بزرگان ما بوده، ولی وقتی پشتوانه شهودی پیدا کرد و اهل شهود تونستن اینو توضیح علمی براش ارائه بکنن، خود به خود کم کم برمیگرده در دامن مکتب تشیع و در دامن مکتب تشیع تفسیر پذیر میشه. حالا تعجب اینجاست که جماعتی هم هستن که همین مسئله که برکت عرفان وارد مکتب تشیع شده و مرحوم ملا صدرا وارد کنندشن، همینو چماقی کردن بر سر مرحوم ملا صدرا که بگن مثلا فرض کنین شما روایات عالم زر رو چه میکنید؟ انکار میکنید و اهل فلسفه و عرفان با عالم زر مخالفند و امثال اینها، غافل از اینکه همه به برکت همینها و سر سفره همیناش نشستن که این روایات معنا داره براشون، ولی قبل از این متکلم شیعه اصلا اینها رو انکار میکردن. مسئله هشتم روایات تینت است. مرحوم مجلسی در بهار در خصوص باب تینت 67 تا روایت نقل میکنن، در بقیه ابواب هم تعداد دیگه روایت در همین باب دارن ایشون که شاید مجموعش از 100 تا عبور کنه. بعد آخر روایات تینت بعد از این همه مطالب که ائمه فرمودن و توضیحات و تشریحات، میگن در مورد این روایات تینت نظرهای مختلفی، بعضیش که سر از جبر در میاره قابل پذیرش نیست. عده‌ای از اخبارین گفتن که ما علمشو به خدا واگذار میکنیم، ایشون هم میفرماد به نظر ما بهتر همینه، ما این مطالب رو اجمالا میپذیریم ولی در تفصیلش وارد نمیشیم چون فکر ما نمیرسه. خب این مسئله گرچه یک نوع تسلیم و تعبد است و جای تقدیر داره، اما مطلبی که ائمه علیهم السلام لااقل 100 تا حدیث ازشون به دست ما رسیده، حالا معلومه چند تا فرمودن که 100 تاش به دست ما رسیده، مسلماً مسئله ای نیست که انسان به بهانه اینکه نمیفهمیم یا اتهام جبر اینها رو کنار بگذاره. این مسئله روایت تینت و نحوه امر بین الامرین و توحید افعالی که روایت تینت به همون غلظتش در جای خودش محفوظ باشه، هیچ شبهه جبرم به وجود نیاد و همه چیز در جای خودش تصویر بشه، بهترین تفسیرش در نظام عرفانی است. گرچه در دستگاه مشایی هم تلاش برای این مسئله شده، ولی نه با لحاظ اینکه انسان کینونت و وجود قبل از دنیا داشته باشه، این تو همون مراتب عوالم و توحید افعالی تفسیر میشه. لذا عرفا تقریبا تنها کسانی هستند که به روایت تینت به معنی واقعیش ایمان دارن، بقیه یا میگن تأویل میکنیم یا میگن طرح میکنیم یا مثل مرحوم مجلسی فهمن که در مقابلش سکوت میکنن. یکی دیگه از مسائلی که در این باب هست خود مسئله سیر انسان است که تصویر شریعت از سیر انسان یک حرکت است و ایمان رو به تحلیه به اخلاق حسنه و فضائل اخلاقی نمیدونه. از نگاه شریعت انسان واقعا حرکت میکند، من الله رشد میکنه، کلمه تقرب و نزدیک شدن درش وجود داره، ولی متاسفانه در معارف دینی ما قبل از عرفان همیشه انسان رو یک موجود راکت و غیر متحرک تلقی میکردن که صفاتش در جا عوض میشه، چون هیچ تصویر صحیحی از حرکت به طرف خدا وجود نداشت، چه برسه تصویری از رسیدن به خدا که حالا در بحث‌های بعدی میگیم. اصلا مفهوم حرکت الالله، سیر الالله از مفاهیمی است که با عرفان وارد معارف اندیشه شیعی شده، گرچه در قبلش در روایات ما بازم موافق حد تواتر، یعنی بارها بیش از حد تواتر هم در قرآن صحبت از حرکت انسان الالله کرده و هم در روایات. مسئله دیگه مسئله حجاب است که باز در روایات فراوانی صحبت از حجاب ظلمانی و حجاب نورانی شده، که بحث حجاب هم در بین متکلمین ما اصلا معنادار نبود که بگن بین انسان و خداوند حجاب هاییست، این حجاب ها پاره میشه، ظلمانی داره نورانی داره، انسان از اینها عبور میکنه. یه باب حجاب برای خودش در کتاب مثلا توحید صدوق و بهار اینا روایات فراوانی داره، تعداد حجاب، انواع حجاب، که اینا فقط در عرفان دوباره تفسیر پذیر شده، برکت عرفان آمد. اما مسئله بعدی که مسئله باب ولایت است که خیلی مهمتر و اساسی تره. در باب ولایت بزرگان شیعه مثل مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی و مکتب بغداد و اتباعشون بین تا قرن هفتم و هشتم مقامات ائمه علیهم السلام رو منکر بودن. اونم به علت این بود که میگفتن عقلانیت ندارد، یعنی ما روایات فراوانی داریم که ائمه علیهم السلام علم ماکان مایکون و ما هو کائنون الی یوم القیامه رو دارن و این روایات به تعبیر علامه طباطبایی در حد تواتر یا قریب به تواتر. خب مرحوم شیخ مفید میفرمود اصلا این عقلانی نیست، امکان ندارد یک بشری علم ماکان و مایکون و ماهو و کان الی یوم القیامه داشته باشه. لذا تمام این روایات رو طرح میکنه مرحوم شیخ مفید در کتب مختلف اعتقادی، سید مرتضی هم به همین نحو. و به دنبال بحث علم بحث ولایت تکوینی ظواهر زیارتنامه ها و روایات ما کاملا این است که امام علیه السلام با همه چیز است و وساطت در صدور فیض الهی نسبت به مخلوقات داره، تکوینا در عالم داره تصرف میکنه، فیض از او صادر میشه و متکلمین ما اصلا این معنا براشون تصویر پذیر نبود. خب طبیعی است کسی که وجود امام رو نقطه آغازش از موقع ولادت از مادر میدونه، صحبت از ولایت تکوینی امام اصلا نمیتونه بکنه. اصلا مفهوم ولایت تکوینی در آثار متکلمین نه فقط پیدا نمیشه، بلکه انکار هم میکنن. این چیزهایی که امروز در حیات مذهبی، در محیط‌های مذهبی ما گفته میشه که عقاید شیعی تلقی میشه، اینها همه‌شون به برکت عرفان آمده، اما نه به اون نگاه باطلی که اون آقا کتاب نوشت مکتب در فرآیند تکامل. مکتب در فرآیند تکامل نبود، مکتب از اول تکامل داشت، فهم مکتب در فرآیند تکامل بود. اینا روایاتی بودش که در صدر اول صادر شده بود. ما آهسته آهسته به برکت دریافت‌های عرفانی اینا رو فهمیدیم. یعنی عرفا وقتی خودشون رفتن در یه موطنی که عالم علم الهی بود، دیدن خب انسان میتونه احاطه به ماکان و مایکون و ماه و کائن در آن واحد پیدا بکنه در عالم موافق زمان، تصدیق کردن که خب پس این چیزایی که در مورد امیرالمومنین هم گفته شده راسته، این چیزایی که در مورد ائمه علیهم السلام هم گفته شده راسته. نظریه ولایت تکوینی، نظریه علم امام و حتی مباحث متعلق به عصمت، بعضی از فروعاتش است که در فضای عرفانی آمده. لذا الان دشمنان مکتب تشیع یا شیعیانی که میخوان تشیع رو برگردونن به تشیع دوران قبل، همشون ادعا میکنن این تشیع امروز تشیع صفوی است، تشیع صوفی است، تشیع حقیقی نیست. با اینکه متون نقلی ما میگه این تشیع هم تشیع حقیقی است، چون این روایات از قدیم بوده، فهمش به برکت صوفیه و عرفا حاصل شده و واسطه این برکتی که اینها در فهم معارف ما دادن تونستیم اون حقیقتی که خود ائمه علیهم السلام تبیین کرده بودن بیان بکنن. مسئله بعدی مقام ولایت و فنا و وصول و خلوص و مقربین و امثال اینها، یعنی کلا مقام انسان کامل. آیات قرآن مطالب مفصلی در باب مقام انسان کامل داره که با عناوین مقربین و سابقین و مخلصین و شهود عوالم و اینها داشت یاد میکنه، و مقام لقاء الله که خب مقام لقاء الله همیشه مورد انکار بود، چون چیزی به عنوان لقاء خدا تصور پذیر نبود. روایات ما که بعضی موقع از اینها پررنگتر و شفافتر، یعنی روایات میگه که انسان میرسه به جایی که خود خدا را بدون حجاب مشاهده میکنه. من اراد ان ينظر الى الله بغیر حجاب و ينظر الله الی فلیتولى آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این گونه روایات که نظر الله به غیر حجاب باشه، که این روایت سندش صحیح اعلی است، مکاتبه هم هست، اصلا احتمال نقل به معنا هم درش نمیره، چون این لفظ امام علیه السلام هستش، خیلی سندش هم محکمه. این جور روایات در فرهنگ شیعه اصلا تفسیرپذیر نبود و بزرگان هم انکارش میکردن، کما که امروز هم کسانی که از عرفان محرومن از این بخش عظیم از معارف شیعه کاملا محرومن. اینها همش با دستگاه عرفانی قابل تفسیر است که چطور ممکنه یک کسی به مقام لقاء الله، معرفت الله، شهود الهی و امثال اینها برسه، که دیگه این بحث های دامنه دار انسان کامل در کتاب های عرفانی است. و بحث آخر مباحث معاد است که بحث گسترده‌ای داره، مثل کیفیت ترسیم برزخ، کیفیت نسبت زمان بین عوالم مختلف و طی زمان در عوالم آخرت و امثال اینها، که اینا ریشه‌اش غالبا گرچه در کلمات مرحوم صدر المتعلین بیان شده، اما به تعبیر ملاتقی مجلسی صدر المتعلین هم خوششین خرمن محی الدین است، یعنی ریشه‌اش در کلمات شیخ و در کلمات صدر الدین غنوی رضوان الله علیه ما بیان شده، به برکت اونها بعداً توفیق پیدا شده که کیفیت معاد اونجوری که قرآن و روایات بیان کردن فهمیده بشه. جمع‌بندی عرائض اجمالاً یه نکته که در اینجا مهم است این استش که این تأثیر بعد از جریان عرفانی و دوره صفویه فقط در خود عرفان باقی نمونده، بلکه علاوه بر فضای عرفان تمام مکاتب شیعی معرفتی متأثر از همین مکتبن. یعنی شما اگر آثار شیخیه رو که در قطب مخالف عرفان تلقی میشن در مقابلتون بگذارید، تمام اصطلاحات عرفانی است، روح مطالب عرفانی است، فقط چند جاشو خراب کردن تا آخر محتوا خراب شده و الا مطالب کاملا برگرفته از محتوای عرفانی. یعنی شیخ احصایی کاملا متأثر از محی الدین و متأثر از شیخ عبدالکریم جیلیه و با آثار اینها معنوس بوده و بعد فهمیده. حتی اگه بیایم تو مکاتب غیر مخالف عرفان مثل جریان تفکیک، کاملا افکاری که اونها دارن متأثر از همین فضای عرفانی ماست، نظریه مثلا صادر اول، اولین مخلوق، مسئله عالم ذر، مسئله نفس انسانی در آثار مرحوم میرزا مهدی اصفهانی همش متأثر از فضای عرفان است. اینا مطلقاً متأثر از فضای شیخ طوسی و امثال مثلا شیخ طوسی نیست. اصلا اسم این مباحث در دوره‌های قبل نیامده. اینکه مرحوم ملا متقی فرمود فهم احادیث متوقف بود بر آثار اهل عرفان مثل محی الدین، هر کسی که سر سفره مرحوم ملا باقر مجلسی یعنی مجلسی دوم و به حال الانوار نشسته بیش تردیدی باید قبول بکنه که سر سفره اهل عرفان نشسته. چون یه موقعی بنده جای دیگه هم مستنداش اجمالا عرض کردم بیانهای مرحوم مجلسی رو اگر فهرست بکنید، اونهایی که بیان لفظی است و شرح کلمات است هیچ، اونهایی که شرح محتواست عموما یا برگرفته از ملا صدراست یا برگرفته از ملا محمد سالم مازندرانی داماد مجلسی که خودش اهل عرفان و سلوک و ارادت به عرفاست، یا برگرفته از میرداماد یا برگرفته از شیخ بهاس یا برگرفته از ملا نعیما، تقریبا بیانهای مرحوم مجلسی بار معرفتیش همش روی دوش اهل حکمت و عرفان. دیگران اسمشون نمیارن اما خودشو سرسر زبانها میارن. لذا این تأثیر عمیقی که عرفان بر مکتب تشیع گذاشته فقط منحصر به یک نهله خاصی از مکتب تشیع نیست. از اطاله عذر خواهی میکنم. صلوات اینو بفرمایید.
از نکات قابل توجه در بحث‌های تاریخی شیعه تعاملاتی است که در حوزه‌های علمی با موضوعات مختلف داشته. یکی از موضوعات تعاملی تشیع، تعامل میان تشیع و عرفان بوده که این امر فراز و فرودها و مراحلی رو به خودش اختصاص داده است. به منظور درک بیشتر این مراحل و شناخت مناسبتری نسبت به اون دعوت میکنیم از استاد ارجمند جناب آقای غلامرضا جلالی، مدیر محترم گروه تاریخ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی، علوم و فرهنگ اسلامی و همچنین عضو پیوسته گروه عرفان مجمع عالی حکمت اسلامی، با موضوع مراحل تاریخی تعامل عرفان و تشیع. ایشون رو همراهی میکنیم با ذکر یک صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
أعوذ بالله من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين على محمد وآل محمد. موضوع بحث حقیر را اشاره فرمودن تعاملی است که به لحاظ تاریخی بین در واقع عرفا و مکتب تشیع در تاریخ ایران به وجود آمده. تردیدی نیست که چنان که به کرات اساتید اشاره فرمودن یک تعامل باطنی بین عرفا و همینطور مباحث عرفانی با داده های تشیع و آموزه های ائمه اطهار در جامعه ایران و قبل جامعه ایران در خود اهل بیت اتفاق افتاده و این تعاملات و این ارتباط بین عرفان و تشیع به خاندان اهل بیت بیش از هر خاندان دیگه برمیگرده. ما اگر به منابع انساب 400-500 اول هجری مراجعه بکنیم، کتابهای مانند لباب الانساب، مانند المجدی، مانند الاصیلی و مانند شجره مبارکه و مانند معقبین، حد اقل مطلب بیش از 36 شخصیت وابسته به خود اهل بیت را ما میتونیم در این منابع پیدا بکنیم که اینها عنوان صوفی داشتن، کلمه ای که به صورت اعجاب انگیزی همه ازش فاصله میگیرن، همه ازش عرض کنم نفرت دارن، همه به نوعی عرض کنم که مخصوصا در جامعه خراسان نسبت به این واژه حساسیت نشان بدن، ولی وقتی که ما به صداهای نخست تاریخ اسلام و تاریخ تشیع در ایران برمیگردیم، یکی از حاملان تشیع در خود مجامع روحانی و خود مجامع معنوی ایران را همین آیان میبینیم. خود اونها بیشتر از خود خاندان اهل پیدستن، یعنی از شاگردان ائمه گرفته تا وابستگان به دودمان اطرت طهارت کسان را داریم که با این عنوان، البته این عنوان در اون زمان به معنی زهد عرض کنم که معنی می شده، یعنی اولین مکتب عرفانی که از مشارکت عرفان و تشیع در ایران به وجود آمد مکتب زهد بوده. و به همین خاطر هر چقدر ما به تاریخ گذشته تشیع برمی گردیم، رواج مکتب زهد را به حتی در بین بزرگان علما، فقهای گرام می تونیم پیدا بکنیم. وقتی که شما دو تا کتاب بسیار مهم از منابع شیعه را مربوط به قرن پنجم مراجعه میکنید، از جمله کتاب نقض سید جلیل رازی قزوینی و همینطور کتاب عرض کنم که تفسیر ابوالفتوح رازی، اونجا به صورت مکرر در مکرر به این نکته برخورد میکنید که بزرگان تشیع چقدر احترام به این چهره های شاخص عرفانی قائل بودند و چقدر با تجلیل از شخصیت های مهم صده های دوم سوم از اهل صوفیه و از عرفای وابسته به شاگردان اهل بیت به تجلیل یاد می گردن. اگر عبارات خود کتاب تفسیر ابوالفتوح رازی در ارتباط با این بس استخراج بشه، خودش به صورت یک کتابچه قابل استفاده خواهد بود. کتاب نقض را اگر شما ملاحظه بکنید، اولا جایگاه خاندان بزرگ سید جلیل رازی قزوینی و برادر معظم ایشان را از بزرگان علمای شیعه هستند در قرن پنجم و در شهر ری استقرار دارند و ارتباطی که اینها با سید مرتضای قمی دارند که در همون ایام در قم مرکزیت و کانونیت و مدیریت تشیع را به لحاظ مباحث معنوی در اختیار داشته، شما اونجا ملاحظه خواهید کرد که این تفکر فقط اختصاص به این بزرگان نداشته، بلکه به عنوان یک مکتب رایج بوده. و حتی سید جلیل رازی قزوینی در کتاب نقض از خانقاه‌هایی وابسته به امامیه با این قید در خود شهر ری که تعامل نزدیک با مدارس حوزوی دارن عرض کنم که تعبیر آورده، ما هر چقدر متاسفانه از اون دوره ها فاصله گرفتیم چون به این میراث ها مراجعه نمی کنیم، این سبب میشه که یک دو فراموشی تاریخی بر ما عارض بشه. البته جریان مغول یک انقطاعی به وجود آورد، ولی بلا فاصله بعد از جریان مغول ما میبینیم، چون بحث ما در ارتباط با نقشیست که عرفا در تاریخ عرض کنم که گسترش تشیع در ایران داشتن، بلا فاصله میبینیم که اولین مقاومت ها در برابر سپاه مغول و هجوم اونها و حضور اونها به وسیله عرفا اتفاق افتاده. سربداران کارشان این بوده، سربداران افراد فوق‌العاده مذهبی بودند، متشرع بودند و حتی برای اینکه بتوانند تکالیف یومیه خودشان را به ارتباطشان را در حکومت امامیه تأسیس کردند و این نخستین حکومت امامی هست که در ایران به وجود آمده، برای اینکه بتونن این رابطه ها را قانونمند کنن، آمدن با جبل عامل و علمای بزرگوار اونجا ارتباط برقرار کردن و شهید اول در داخل زندان متن لومعه را برای اینکه مورد استفاده سربداران و دولت اسلامی و امامی سربداران قرار بگیره نوشتن. این نشان میده که نه تنها جریان سربداریه، بلکه نهضت‌های بعدی مانند حروفیه، مانند بکتاشیه، مانند مشعشعیان، مانند خود صفویه، خواستگاه اصلیش فهم عرفانی از عالم بوده. و اگر این فهم نبود و اگر پیروی از مکتب سلوکی عشق نبود که درباره اون یه مقدار اگر مجال شد توضیح بیشتر خواهم داد، هرگز این حرکت ها برای حفظ تشیع، کیان تشیع، حفظ مکتب اهل بیت و توسعه و ترویج اونها فراهم نمی شد. ما اقدامات اونها را گویی اینکه جزو اقدامات مکتب تشیع نیست به فراموشی سپردیم. اونها باید بیاد تو تاریخ حوزه ها قرار بگیره. مشعشعیان سید محمد فلاح که این قیام را به وجود آورد خودشان شاگردان ابن فهد حلیه، از شاگردان ابن فهد حلیه، نظار ابن فهد حلیه. شما اگر به کربلای معلا مراجعه فرمایید نزدیکی خود مزار حضرت سید الشهدا علیه السلام مر زیارتگاه مردم هست و در این فاصله زمانی طولانی باقی ماندنش برمیگرده به معنویت هایی که اینا داشتن. ما به تدریج هی خودمان را کوچکتر و کوچکتر کردیم، اما متوجه این نکته به زودی یا خواهیم شد یا عده بسیار ارزشمندی از صاحب نظام متوجه این نکته شدن که اگر بخواد ما به سراغ احیای تمدن اسلامی حرکت بکنیم، بخوایم جایگاه عرض کنم که خود ما را در سطح جهانی تقویت بکنیم، الزاماً باید برگردیم به این متدی که هم فضای ما را تلطیف کنه و هم ارتباط ما را معنیدار کنه. در ارتباط با سربداران وقتی که مطالعه میشه ما متوجه میشیم که سربداران علاوه بر این که کل اهل بیت را به جماعته دارن پیروی میکنن، مهدویت را ترویج میکنن، اولین جریانی هست که از تلفیق دین و دولت سخن به میان آوردن. جمهوری اسلامی با استناد به این شواهد گذشته است که خوش تقویت کرده. به لحاظ تاریخی درست فاصله چند قرن گاهی به وجود میاد، ولی این فاصله ها در حرکت های کلان اجتماعی مرتوجه قرار نمیگیره. از تمام دستاورده های گذشته یک ملت تو حین نهضت و حرکت همه استفاده میکنن و لذا آموزه هایی که ما از حکومت سربداران در خراسان داشتیم در خود انقلاب اسلامی ما به عنوان دستمایه های فکری خودمان استفاده کردیم. در دوره صفویه خب حکومت صفویه اولین حرکتش به عنوان مرشد اعظم شاه اسماعیل ختایی آغاز کرد و از کسانی که اینا را حمایت کردن بکتاشیه بودن. حاج بکتاش ولی متولد یکی از روستاهای نزدیک نیشابوره. ایشان در خود مشهد رضوی مدتی عنوان تولیت آسیان گسر رضوی رو در اختیار داشت، خودش از سادات رضویه. حاج بکداش ولی قبل از اون که با آسیای صغیر مهاجرت کنه قریب 70-80 تکیه در مشهد وجود آورد. آخرین تکیه‌ای که ایشان از زمان ایشان باقی مانده بود در محل باغ رضوان قرار داشت که در زمان رضا شاه از بین رفت. این تکایا فضاهایی برای برقراری ارتباط بکتاشیه با جهان اسلام بود و خود اونها بعد از این حاج بکتاش ولی به آسیای صغیر مهاجرت کرد و موقع رفتن مقداری از لوازم آشپزخانه حضرت رضا علیه السلام رو با خود برداشت، به عنوان تبرک برد اونجا که الان اونجا زیارتگاهی تحت عنوان صورت گرفته. از اون زمان به بعد مکرر بکتاشیه برای زیارت حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام از آسیای صغیر می آمدن بر می گشتن، چنان که این ارتباط را به وسیله این ارتباط با مشهد با کشمیر را که الان تو خود مشهد حمام کشمیری ها داریم، محله کشمیری ها داشتیم، این ارتباط را میر سید علی همدانی تونست به وجود بیاره. اگر مهاجرت میر سید علی همدانی به شب قاره نبود، به سری نگر نبود، به کولاب تاجیکستان نبود، اگر آموزه های ایشان که در کتاب های مانند مشارب الازواق باستاب پیدا کرده نبود و اگر ایشان با تمام وجود از مکتب عشق و محبت حمایت نمی کرد، الان 45% از افراد سرینگر به تشیع رو نیاورده بودند. ایشان کل کشمیر را به عنوان ایران صغیر نام نهاد و نفوذ ایشان در کشمیر تا لحظه حاضر مستقر و وجود ایشان و تأثیر کلام ایشان بر فرزندش سید محمد و اون کسانی که از مکتب ایشان تبعیت می‌کردند تا کنون سبب شده که امروزه وقتی که شما به سری نگر می‌رید تنها تصاویری که تو داخل سری نگر به عنوان عرض کنم که بزرگترین نمادهای تشیع آشکار هست، یک تصاویر مربوط به امام خمینیه، یک تصاویر مربوط به مقام معظم رهبری، هیچ احد دیگه اونجا تصویر نداره. 45% تمام قدرت کشمیر تو دستشونه. نسبت جریان میر سید علی همدانی از طریق میر سید حیدر کردی اردبیلی به خود امام خمینی در منابع مربوطه بازتاب پیدا کرده. کتاب های من فکر میکردم فقط در منابع ایرانی داخلی بازتاب داره، الان کتاب های را به زبان اردو مربوط به دو قرن پیش در اختیار دارم که در اونجا بحث از همین سلسله ارتباطات انساب امام خمینی اجداد امام با عرض کنم که سرزمین های مختلف است و تأثیراتی که حضور ایشان و اجداد ایشان در منطقه کشمیر داشته، مقابر بخشی از دودمان امام خمینی در کوهستان‌های کشمیر مشرف بر دریاچه نگین اونجا وجود داره، افراد برای زیارت اون مزارات هنوز هم رفت آمد دارن، چنان که دودمان‌های دیگه هم از خاندان‌های بزرگ سادات شیعی در ایران نمایندگان فکرشان اونجا هست. ما نمیتونیم اینا را انکار کنیم، اینا تأثیرات بسیار تاریخی عظیمی را گذاشته. خود ایشان یعنی میر سید علی همدانی شاگرد شیخ محمود مزدقانیه و ایشان شاگرد علاءالدوله سمنانیه. علاءالدوله سمنانی از اولین عرفایی است که اسامی این بیعتار و اینکه حضرت مهدی از کنم که ولی کامل هست و همه باید از این جریان اطاعت کنند، ایشان به صفحات کتاب آورده. ما خیلی راحت از اینها از کنار این مباحث میگذاریم. وقتی که برگردیم به این آثار آدم متعجب میشه، فردی که به دودمان سلطنتی ربط پیدا میکنه از تمام امکانات دست شسته، آمده در شرایط قرار داره که پیرامونش اهل سنت هستن، ولی ایشان از یک مجرای حرکت میگه که تعصبات اونها بر نینگیزه اما باعث ترویج تشیع در بین اونها بشه. وقتی که میر سید علی همدانی آمد در حضور شیخ محمود مزدقانی گفت من حالا بعد از این چند سالی که در محضر شما آموزش دیدم حالا چه باید بکنم، ایشان گفت که مثل پروانه 7 دور برگرد جهان بچرخ. این ماموریت های عرفانی که به این بزرگان داده می شد سبب آبادانی تشیع و ترویج تشیع شده، چنان که شهید مرزا مطهری در خدمات متقابل ایران اسلام ایشان اونجا فرمودن که ورود اسلام به طور کلی به شبه قاره هند از طریق خواجه معین الدین چشتی بود. اگر خواجه معین الدین چشتی با توجه به این که خودش از سادات حسینی هست و با توجه به این که خودش پیرو مکتب اهل بیت میداند و خودش از عرفاست، اگر همراه خود بارقه های از مکتب اهل بیت را به شبه قاره نبرده بود، امروز ما قریب 70-80 میلیون شیعه را در اون منطقه نداشتیم، چنان که ناقلان به جنوب شرقی آسیا همین تیرها بودند. منتها هر یک از اونها تاریخچه خاص خودش داره. تأسیس دولت ملی در ایران هم به وسیله عرفا اتفاق افتاد، یعنی نخستین دولت ملی بعد از اینکه خلافت اموی و عباسی به پایان رساند و دوره‌های ملوک طوائفی و حاکمیت مغول‌ها و تیموریان اتفاق افتاد، اولین جریانی که منجر به تأسیس دولت ملی در ایران شد صفویه بود. ما قبل از اون ایران رو یک دست در اختیار نداشتیم، خیلی از شهرها هم از اون زمان به بعد به شیعه رو آوردن، قبل از اون شیعه نبودن. از جمله برخی قابل توجه از آذربایجان، خیلی مناطق از ایران تا اون زمان، تا زمان فعالیت‌های شاه اسماعیل صفوی تشیع رو قبول نداشتن. این خدمات سبب شده که یک پارچگی ملی به وجود بیاد، شیعه رسمیت پیدا بکنه به ایران. نشر تشیع در منطقه دکن و جنوب هند، در کشمیر، در تاجیکستان، در آسیای صغیر به وسیله عرفا اتفاق افتاده. در دکن اگر شاه خلیل الله فرزند شاه نعمت الله ولی به اونجا مهاجرت نکرده بود، اثری از تشیع در جنوب نبود. الان شما وقتی که به منطقه بیدر نزدیک حیدرآباد میرید، ببینید که مزار ایشان در بالای تپه هست و نزدیک 30-40 تا از مقابر پادشاهان و قطب شاهیان اینا در پایین قرار داره، سر حرمتی که برای ایشان معتقد بودن و ایشان در تمام ایام و حضور خودش در اونجا به ترویج تشیع مبادرت کرد. حتی برخی از غزوات و جنگ ها به این منظور اتفاق افتاد. و امروز شما وقتی که به داخل شهر پر جمعیت حیدرآباد میرید، میبینید که زبان همه هست، تو ذهن زبان همه هست که شهر حیدرآباد شهر خواهرخوانده مشهده. چی کسی این کار کرد؟ حکیم مؤمن استرآبادی، محمد مؤمن استرآبادی، هم عارف بود، هم حکیم بود، هم دولت مرد بود. ایشان تو همین مشهد سکونت داشت، نزدیک حرم در خانگاه پاچنار فعالیت داشت. از اینجا مهاجرت کرد، رب در اونجا مناسبی پیدا کرد، آمد حتی قبرستانی وقف شیعیان اونجا تأسیس کرده. ایشان آمد حکومت محلی را با خود هماهنگ کرد تا شهر حیدرآباد را مشابه مشهد مقدس بسازه. ولذا در داخل مرکز شهر یک دونه فلکه هست، 4 تا خیابان از اون فاصله میگیرن، تمام اون نشانهایی که در داخل اون بقعه وجود داره و تمام نشانهایی که بر روی مزارات قطب شاهیان وجود داره، همه نشانهای متخذ از شیعه هست. یعنی آمدن اون تقه سر پرچم حضرت ابوالفضل را به عنوان علامت تشیع اونجا گرفتن. شما سرستونها را نگاه میکنید، معجرها را نگاه میکنید، مرمرهایی که آرایش یافتن، آراسته شدن، همه ایشان گویای این علامتن که لحظه به لحظه هر دم تو شهر حیدرآباد به ذهن شما این امر منعکس میکنه که شما در یک شهر شیعی قرار دارید. و بزرگترین عرض کنم که موقوفه حضرت رضا علیه السلام به وسیله همین سلاطین دکن اتفاق افتاد. کوه زامن از این موقوفات شمرده میشه که گفته میشه حضرت رضا علیه السلام بر اون کوه تجلی پیدا کرده، حضور پیدا کرده. و این کوه یک موقعیت بسیار استراتژیکی در شهر چند، یعنی 7-8-10 میلیون نفر، حداقل جمعیت دو برابر حداقل مشهد هست با اون زیبایی های بسیار اعجاب انگیزش. و عملا پایگاه های تشیع در جابجای شهر وجود داره. اینا به لطف این بزرگواران اتفاق افتاده. در ارتباط با تأسیس مکتب محبت و به دنبال اون مکتب معرفتی که عزیزان اشاره فرمودن و تلفیق این دو مکتب با یکدیگر، یک معجزه پیش آمد. تلفیق دو مکتب سلوکی معرفتی و مکتب محبت با مکتب ولایت، اتفاقی که پیش آمد شکلگیری جمهوری اسلامی ایران بود. شما اگر برگردید از بعد عرفانی، تاریخ عرفان مخصوصا، گذشته تشیع در ایران نگاه کنید، یکی از الزامات اون تاریخی که ما پشت سر گذاشته ایم، یکی از الزامات معنویش ظهور دولت جمهوری اسلامی میتونست باشه. این دولت به وسیله چه کسی ظاهر شد؟ چه کسی پایه های نخست اون را گذاشت؟ امام خمینی. خود امام خمینی چه کسی بود؟ از شاگردان مکتب تهران از مرحوم شهابادی عرفان را آموخت، چنان که تا حدی وامدار مکتب نجب از طریق برخی از بزرگان اونجا هست. خب مرحوم شهابادی نگاه سیاسیش چی بود؟ مراجعه کنید، خیلی قبل از انقلاب ایشان دیدگاه های بسیار اعجاب انگیز داره. ایشان یه عارف تمام عیاره. هر کسی که رشحات ایشان رو ملاحظه کنه، شذرات ایشان رو ملاحظه کنه، متوجه میشه که ایشان مطلقا جنبه تقلید تو عرفان نداره، خودش کاملا به یک منبع سرشار معرفتی و علوم شهودی آراسته، کلمات رو تصنعی به کار نمیره، کاملا با این دیدگاه اونس داره. ایشان در این 6 سالی که امام از محضر ایشان آموخ در ساموخ و به اصطلاح تعلیقه که امام بر خصوص نوشت در قبل از 30 سالگیش اتفاق افتاد، در بین شارحان خصوص الحکم جوانترین فرده و میدونه که شارحان خصوص همه ایشان از نوابق جهان اسلام بوده، از بزرگان جهان اسلام بوده، ایشان جوانترین شارحه. در اون تعلیقه ضمناً نکات نقدی هم داره. اون نگاه بسیار آراسته، اون چشم‌اندازی که ایشان از تاریخ تشیع در اختیار داره و اون نگاه سیاسی که در او شکل گرفته باعث پیدایش این نظام شد که در حقیقت بر 3 قاعده استواره: یکی مکتب محبت، یکی مکتب معرفتیه و یکی هم قاعده عظماش مکتب ولایته. اون فهم از ولایتی که امام ارائه میده، امکان ارتباط آسمان با زمین را فراهم میکنه و در نتیجه اون کسانی که برای احیای اون مکتب اقدام میکنن و به شهادت میرسن، به تعبیر امام قهقهه مستانه میزنن. این قهقهه مستانه را چه کسی در ارتباط با شهدا به کار برده؟ امام شهدا. ایشان چرا این تعبیر رو به کار برده؟ برای اینکه در اون عالم جان میداند اون کسی که در این رابطه و برای احیای این نظام داره کار میکنه، او یک کار بسیار عظیمی رو در خدمت به مکتب ولایت رو انجام میده. ما امروزه اگر چشم‌انداز تحت عنوان تمدن و نوین اسلامی رو هم بخوایم دنبال کنیم، که به لطف حق انشاءالله باید دنبال کنیم، اون چشم‌انداز هم از این مجرا برای ما امکان پذیره. یعنی تلطیف فضا و امکان ارتباط و تعامل فرهنگی با مجامع دیگر از این کانال امکان پذیره. ما به همین خاطر در تمام ارتباطاتی که با کشورهای همجوار و کشورهای دیگه داشتیم در مباحث فرهنگی، بیشتر از این عنصر مولد فرهنگ استفاده کردیم. یعنی عرفان با توجه به فضای تلطیف کننده‌ای که داره، با توجه به اینکه تصرف در قلوب انجام میده، امکان مراوده فرهنگی را برای ما فراهم‌تر میکنه، دقیقاً کاری مشابه هنر را انجام میده. من بیش از این متصدی نشم. امیدوارم که این بحث‌هایی که عرض کردیم، که عموماً با سرعت و به صورت صرفاً گزارشی ارائه شد، اشکالات جدی را برای عزیزان فراهم نکرده باشه. اگر هم اشکالات فراهم کرده باشه، ما بعداً در خدمت هستیم و انشاءالله در راه حل اون بحثا نهایت کوشش خودمون را خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شدیم. من چند نکته رو به عنوان یادآوری و تذکر عرض میکنم. نکته اول به جهت سوالاتی که دوستان ارجمند مطرح فرمودند، یادآور بشم تذکر اولیه رو جناب حاجی رضای تهرانی در آغاز صحبت گفتن، ولی باز مجددا تکرار میکنم که آقای دکتر دینانی به دلایلی نتونستن تشریف بیارن، حتی بلیط هم برایشون تهیه شد. تا دیشب هم ما امیدوار بودیم که بتونیم از بیانات ایشون در این جلسه استفاده کنیم، ولی به دلایل ایشون فرمودن که امکان حضور ندارن، که امیدواریم در نشست‌های بعدی بتونیم از محضرشون بهره‌مند باشیم. نکته دوم، برگه نظرسنجی هستش که در اختیار همه عزیزان قرار داده شده در هنگام حضور. خواهشمندیم که این برگه رو حتما پر بفرمایید، چون نظرات و دیدگاه‌های شما میتونه در ارائه برنامه‌های بهتر در جلسات آینده به ما کمک شایانی بکنه. لذا خواهشمندم که حتما نسبت به پر کردن این فرم نظرسنجی تلاش خودتون رو داشته باشید و ما رو از نظرات خودتون بهره‌مند کنید. پذیرایی مختصری صورت میگیره، در حین پذیرایی کلیپی هم آماده شده پخش میشه. بعد از پذیرایی ما میزگردی خواهیم داشت با عنوان اهمیت معرفت نفس در عرفان شیعی، ارتباط ماهوی تشیع و عرفان، که در این نشست بهره‌مند میشیم از حضور جناب آقای دکتر محمد فنایی اشکوری و دکتر شهرام پازوکی و همچنین دکتر سید موسوی که دبیر علمی این میزگرد رو هم بر عهده خواهند داشت. فعلا تا پایان پذیرایی و کلیپ از حضورتون مرخص میشم. تا برنامه بعدی که انشاءالله میزگرد خواهد بود، در خدمتون خواهیم بود.
عرفان در کنار اخلاق آمده. اخلاق مال خواص از مؤمنان است و عرفان مال اوهلی از اهل ایمان. پیشنهاد ما این است که همون حکم ازلی که در کارگاه برای گلاب و گل مطرح شد که یکی مستور باشد و دیگری مشهور، در حکم گلاب و گل حکم ازلی این شد اون شاهد بازاری وین پردنشین باشد. باید اخلاق را یک گلی دانست که شاهد حوزه و دانشگاه باشد. این چاره جز تخلق نیست. لیکن عرفان هم صعب المنال است علمن و هم مستصعب المنال است عملن. اگر در برخی از احادیث اهل بیت علیهم السلام آمده است که ما سخنانی داریم که مهار کردنش برای اوهبی از شما سخت است، به سراغش نروید، صعب مستصعب که لا یحتمله الا نبی و وسیع نبی و مؤمن کاراز میده. پیشنهاد کنگره این است که بخش عرفان حکم گلاب را داشته باشد که مستور است و بخش اخلاق حکم گل را داشته باشد که شاهد بازاری است. در طی بحث انشاءالله روشن می شود که چرا حکم ازلی اون شد کن شاهد بازاری وین پرده نشین باشد. چرا اونها که عمری تلاش کردن چند سطر یاد بگیرن صریحاً گفتن فراگیری علم برای غیر اوهلی حرام است، هم فتوا دادن در گفتارشون در نوشتارشون. حالا مقداری که فرق عرفان و اخلاق روشن بشود معلوم می شود که چرا اون بزرگوار ظریف گوی گفت من طرزی حرف زدم که غیر نفهمد، تو هم طرزی بخوانی که غیر نفهمد. من این حروف نوشتم چنان که غیر نداند، تو نیز روی کرامت چنان بخون تو دانی. اگر حافظ می گوید که شعر مرا فرشتگان غزل سرایی کردن، اون در بخش اخلاق عملی است و عرفان عملی. اما اونجا که حافظ است و محفوظات او که هرچه دارم هم از دولت قرآن دارم، گفت من طرز حرف نزدم که کسی با 30-40 سال درس خوندن بفهمد. من این حروف نوشتم چنان که غیر نداند، تو نیز روی کرامت چنان بخون که تو دانی. یه وقتی سیدر استاد مرحوم علامه طباطبایی این غزل را معنا کرد. این یک درس اسفار خارج بود. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بود. خب در مصرع اول خطا را نفی کردی، در مصرع دوم خطا را ثابت کردی و مستوع کردی، این کدوم خطای منفی است؟ این کدوم است؟ قرض آن است اونا گفتن ما طرز حرف نزدیم که کسی بفهمد. تو اگر فهمیدی کسبان بکن برای هر کسی نگو. از بنابراین گرچه اخلاق و عرفان هر دو رها ورز این کنگره است، لیکن یکی مستور است و دیگری مشهور.
خب در خدمت شما عزیزان هستیم با میزگردی که عرض کردم خدمتتون عنوانش هست اهمیت معرفت نفس در عرفان شیعی، ارتباط ماهوی تشیع و عرفان. من قبل از اینکه این میزگرد برگزار بشه چند نکته رو میخواستم خدمت عزیزان عرض کنم در رابطه با فعالیت‌های مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه مشهد، که این فعالیت‌ها در قالب‌های مختلفی مورد استفاده و همچنین بهرمندی علاقمندان بوده، که نقطه اوج این استفاده ها و برنامه ها در همایش های این مجمع در حقیقت هدف گذاری شده. یعنی کلاس ها، برنامه ها، نشست هایی که در خود مجمع برگزار میشه، این نشست ها در وضعیت همایش به صورت نقطه اوج هستش که دعوت میشه از اساتید صاحب نظر در موضوعاتی که در دوره‌ای که ما بین دو همایش برگزار میشه مطالب مطرح میشه، این مطالب سعی میشه در همایش ها به شکل قابل استفاده تری و مختصر و موجز یا خلاصه حتی از مباحث مطروحه مطرح بشه. عزیزانی که امکان حضور در برنامه ها و کلاس ها و جلسات و نشست های مجمع عالی حکمت رو ندارن بتونن از مجموعه این بحث ها که در همایش ارائه میشه بهره و استفاده کافی رو ببرند. از این رو توجه ما و توجه مسئولین محترمی که این برنامه ها رو اجرا میکنن در حقیقت معطوف به همین موضوع هست. امیدوارم که تونسته باشیم در اجرای این برنامه اون اهدافی رو که برای این مسئله در نظر گرفته شده حداقل تا اون جایی که قابل قبول هست کسب کرده باشیم و بتونیم در برنامه‌های آینده این اهداف رو بیش از گذشته کسب کنیم، که این مستلزم دیدگاه‌ها، نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان در این جلسه است و جلسات مانند اون، و یا عزیزانی که فرصت شرکت در کلاس‌های مجمع رو داشتن یا برنامه‌های نشست‌های مجمع رو داشتن ما رو حتما از نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودشون بهره مند کنن که بتونیم برنامه‌های قابل استفاده‌تر از قبل ارائه کنیم. هدف اینه که در هر برنامه انشالله گامی به پیش داشته باشیم. خب من دعوت میکنم از عزیزان ارجمندی که قرار هست در این میزگرد حضور داشته باشن، جناب آقای دکتر محمد فنایی اشکوری، جناب آقای دکتر شهرام پازوکی و جناب آقای دکتر سید موسوی که زحمت دبیری این میزگرد رو هم به جناب آقای سید موسوی میدیم. عنوان مجدد عرض میکنم: اهمیت معرفت نفس در عرفان شیعی، ارتباط ماهوی تشیع و عرفان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان و حضار محترم. سپاسگزاریم از دوستان و مسئولین مجمع عالی حکمت اسلامی، جناب آقای دکتر مسعودی و جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رضایی که فرصتی فراهم کردن که این جلسه تشکیل بشه. لازم میدونم از حضور تک تک شما که تا الان اینجا در واقع به دوستان ما یک انرژی مضاعفی میدید برای ادامه چنین برنامه هایی تشکر کن. لازم میدونم از اساتیدی که تا الان خدمتشون بودیم سپاسگزار باشم و حیف شد که جناب آقای دکتر دینانی نتونستن تشریف بیارن. خب ما تا حدود اذان ظهر خدمت شما دوستان هستیم با بحث مهم نفس که خب چون ما بدن رو دو ساعتی میدونیم، بخش جسمانی و بخشی به عنوان نفس، که بعد این میتونه از جهتی سیر تکاملی طی کنه و از جهتی هم ثابته نقشش در یا به هر حال معرفت نفس، برای ما از این جهت یک اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه. ابتدا خدمت جناب آقای دکتر شهرام پازوکی هستیم برای ورود به این بحث و بعد چم خدمت جناب آقای دکتر فنایی اشکبر. برای جناب استاد میفرمایند من بحث ارتباط ماهویه تشیع و عرفان رو میگم خدمت شما هستیم.
معرفت نفس رو آقای دکتر.
بله، بعد معرفت نفس رو آقای دکتر اشکبری خواهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام تشکر میکنم از میزبانان محترم، از اینکه بنده رو دعوت کردن برای حضور در این جلسه. بخشی از مطالبی رو که میخوام عرض بکنم، قبلا جناب آقای وکیلی فرمودند و تقریبا من از اون قسمت هایی که فکر میکنم مشابه باشه، مشترک باشه بین عرایض بنده و ایشون صرف نظر میکنم، میپردازم به بعضی نکات که فکر میکنم شاید به عنوان یه تکمله برای فرمایشات ایشون باشه. موضوع بحث بنده ارتباط ماهوی تشیع و تصوفه. این کلمه ماهوی رو من به عمد خواهش کردم، یعنی نباشه صرفا ارتباط تشیع و تصوف، برای اینکه یک غرضی داشتم در این مسئله که این ماهوی رو حتما باشه. به دلیل اینی که ما با دو نگرش میتونیم درباره این مسئله سخن بگیم. دو نگرش درباره ارتباط تصوف و تشیع. یکی نگرش تاریخیه که بپردازیم به اینی که تصوف کی شروع شده، تشیع کی شروع شده و آیا میتوان بین این دو تای ارتباطی برقرار کرد یا نه. یکی نگرش ماهویه. در نگرش ماهوی ما کاری نداریم به تاریخ پیدایش اندیشه ها، بلکه کار داریم به اینی که یک اندیشه چه نسبتی با اصل و حقیقت اون دین داره. حقیقت و یعنی اینی که مثلا فرض بفرمایید ممکنه شما درباره شیعه، الان تقریبا میشه گفت اکثر مستشرقین میگوین شیعه یک مذهبی است که در تاریخ اسلام دیر ظاهر شده به عنوان یک مکتب فکری. ما شیعه علی رو داریم ولی به عنوان مکتب فکری تشیع تقریبا نظر خیلی از مستشرقین اینه، برخی از مبرخین هم در عالم اسلام همینه میگن. در مورد تصوف هم همینطور، این که مثلا فرض کنین قرن دوم هجری آغاز شده، اولین کسی که خودش رو صوفی نامید نمیدونم کی بوده، ابو هاشم کوفی بوده و چه و چه و چه نا. این مباحث تاریخی برای مورخ تشیع و تصوف خوبه، ولی اون کسی که میخواد به حقیقت دو مکتب بپردازه در واقع پاسخگو نیست. یعنی مطلبی رو که فرمودند آیه وکیلی، اون تی که مثلا فرض بفرمایید در کتاب مکتب در فرایند تکامل اومده، با یه دید تاریخی نگری داره به شیعه نگاه میکنه. در دید تاریخی نگری نگاه میکنن ببینن مثلا مفهوم عصمت اولین بار کی در دستور کی و کجا مطرح شد. اون چه که مهمه عوامل تاریخی پیدایش یه فکره. اما در نگاه ماهوی که خب حالا اگه بخوایم وارد مباحث امروزه فلسفه هم بشه، نگاهی که بیشتر پدیدارشناسا بهش میپردازن که من اصلا وارد اون بحثای غربیش نمیشم، نگاه نمیکنن ببینن کی ظاهر شد، نمیگوین که این مفهوم عصمت مفهوم متأخره، بلکه میگوین که چه نسبتی است بین تفکر شیعه و این مفهوم. آیا این مفهوم میتواند از ذات این تفکر بیرون بیاد؟ آیا تناسبی با داره باهاش؟ قرن چهارم پیدا بشه مهم نیستش. آیا از نظر ماهوی شیعی میتوانیم بگوییم که به اصطلاح عصمت جزء ذات تفکر شیعی هست یا نه؟ اینجا دیگه به مباحث تاریخی اهمیت زیادی نداره. اینکه کی اولین بار خودش رو شیعی نامید، صوفی نامید و اینا مهم نیستش. مسئله سر اینه که اون تفکری که بعداً به نام تصوف یا تشیع مشهور شد چه نسبتی با همدیگه داره و چه نسبتی با اسلام داره. غالب کسانی که به اصطلاح این مفاهیم معنوی رو در تشیع میگوین بعدها پیدا شد، مثل همین صاحب کتاب مکتب، در واقع دید شدید تاریخی نگری دارن. مشکل دید تاریخی نگری اینه که به حقیقت یه تفکر دینی کار نداره، به تاریخ پیدایشش کار داره. حالا اینکه در واقع پیدایش دلیل بر فقدان نیستش، اینی که کی ظاهر میشه دلیل در عدم حضور در اصل نیستش. خب اینو عرض کردم به عنوان مقدمه، اینی که اگر بخوایم با دید تاریخی جلو بریم هیچ نسبتی بین تصوف و تشیع به این سادگی نمیتونیم پیدا بکنیم. چرا؟ کسانی حرفای زدن اما دید تاریخی پاسخگو نیست، چنان که هیچ نسبتی هم نمیتوانید بین مفاهیمی رو که بعداً در اصولیش هست، مثل مفهوم ولایت، مثل مفهوم عصمت، مثل چیزهای دیگه که برخیش رو فرمودند جناب آقای وکیلی، اونا رو هم نمیتونید پیدا کنید. پس اون وقت میشه تشیع، میشه صرفاً یا مذهب سیاسی چنان که مورخین میگن علیه خلفا، یا میشه یه مذهب فقهی. الان مشهور اینه در جوامع شرق شیعه شناسی غربی میگن شیعه یه مذهب متأخری است که یا مبتنی است بر فقه، یه جور فقه، یا یک کلامه، کلامش هم حقیقتی نداره، بین معتزله و اشاعره و نزدیک به معتزله است. خب این در واقع جواب نمیده، یعنی در واقع ما داریم تفکر شیعی و همچنین تفکر عرفانی رو تقلیل میدیم. نمیگیم که بعد فقهی نداره، بعد کلامی نداره، ولی داریم حقیقتش رو، اصلش رو، ماهیتش رو داریم تقلیل میدیم به یکی از فروعش، به یکی از شاخه‌هاش. بنده هم خواستم عرض کنم که من اینجوری نمیخوام جلو برم، من میخوام ببینم این ارتباط ماهوی بین این دوتا چه، یعنی پرسش از ماهیت تصوف و پرسش از ماهیت تشیع. این پرسش رو به صورت صریح عرض میکنم اولین بار سید حیدر آملی در جامع الاسرار طرح کرده. جامع الاسراری که شاهکارهای عرفانی است و به نظر من این کتاب یک نقطه اوج است برای کسانی که میخوان در این موضوع تحقیق کنن. کل کتاب جامع الاسرار بجز خب به اصطلاح اون مباحث عرفانیش که گاهی اوقات خب تکراری هم هست، در متون دیگه هم هست، اون مقدمش خیلی مهمه. سید حیدر میپرسه که مسئله من این هستش که چگونه هستش که ارباب طریقت فراموش کردن برخیشون اصل و منشأ شیعیشون رو، و چگونه است که شیعه رسمی یادش رفته که اصل و منشأش چیه. یعنی داره پرسش ماهوی میکنه، میگه اصل و منشأش چیه. خب پاسخ سید حیدر این هستش که اینها متوجه نیستن که تصوف همون تشیع، تشیع همون تصوف. میگه این دوتا روی یک سکه است. و بعد یه جمله چیزتری میگه، میگه کسی که اهل تصوف نیست شیعه حقیقی نیست، شیعه رسمیه. کسی که اهل تشیع نیستش، کسی که تصوفی هم که اهل طریقتی هم که اهل تشیع نیستش، نمیدونه که یک اهل طریقت، یک صوفی حقیقی نیستش. سید حیدر داره در واقع یه بحث ماهوی میکنه، اصلا کاری نداره دیگه به تاریخ، میاره مستندات تاریخی میاره در اثبات مطلب. یکی از مستندات، یک دلایل قوی ارتباط این دوتا همونیست که معمولا ذکر میکنن که تقریبا بجز نقشبندیه، اونم نقشبندیه متأخر، تمام طریقه های تصوف رشته خودشون رو به حضرت علی میرسونن. مرحوم علامه طباطبایی این نکته جالبی رو تو مصاحبه هاشون با کربن در این باره اینجا میگن، میگن که در زمانه ای که در واقع اظهار حب به اهل بیت یک جور جرم شناخته میشده و اشخاص تحت تعقیب و اذیت قرار میگرفتن، مثل دوره سلجوقیان که اوج به اصطلاح قدرت اهل سنت هستش، اینا اصرار داشتن بگن که ما نسبت معنویمون به اهل بیت میرسه، به حضرت علی میرسه. این اصرار دلیل بر اعتقاده، وگرنه از این اصرار در واقع فایده ظاهری که عاید نمیشد هیچ متضمن متحمل اذیت و آزارم میشدن. خب این یکی از چیزاییست که سید حیدر میاره. یه ذره میام جلوتر، من عرض میکنم یه بخشی از اون چیزایی که من میخواستم بگم زحمتش را جناب وکیلی کشیدم، من میخوام یه چیزای دیگه بگم که در واقع شاید کار مطلبی رو که ایشون فرمودن من با یه مستندات دیگه ای رو عرض بکنم. یه کمی بیام جلوتر، در همین زمانه ما تو این دو سه سال اخیر دو تا کتاب نوشته شده در عربستان، یکیش هست اسمش العلاقه بین صوفیه و الامامیه، تقریبا دو سال پیش سه سال پیش نوشته شد، کتاب قطوریه. دومیش هست العلاقه بین تشیع و تصوف، جفت در عربستان، جفتم رساله دکتریه. مقدمه و مؤخره کتابا رو نگاه بکنین، کتابا استراتژیکه. استراتژیکه یعنی چی؟ یعنی اینی که یه نفر گویی که از علمای وهابی دستور دادن به اینها که شما در این باره تحقیق کنید، و بعد آخرش پر از رهنمودهای استراتژیک. کتاب شالودش خیلی جالبه. اولا شروع میکنه بحثش سر اینه که میگه صوفیه و امامیه یه چیزن در اصل، اگر گاهی وقت مقابل هم قرار گرفتن این خطاهای هر دوتاشونه، اصلشون یه چیزه، یعنی اصلشون ماهیتشون یکیه، یعنی تفکر یه چیزه. میگه ماهیت تفکر، نمیگه ماهیت، اون میگه اصل، میگه اصلشون چیزه. بعد میگه که دلایل میاره، شواهد میاره، میگه نگاه کنید بحث عصمت تو تصوف مطرحه، در تشیع مطرحه، میگه بحث تأویل در تصوف مطرحه، در تشیع مطرحه، بحث توسل، شفاعت، بحث ولایت چجوری تو تصوف مطرحه، در تشیع هم مطرحه. حالا از این مباحث اصولی میگذره میره تو آداب، میخواد بگه اینا رو در واقع اینا رو میخواد به عنوان بدعت بگه، ها به عنوان حسن نمیگه، میره تو آداب، میگه خیلی خوب، صوفیه خانقاه دارن، شیعه حسینیه داره درست کرده، میگه صوفیه سما درست کردن، شیعه روزخونی درست کرده، میگه نه ماهیتشون یکیه، صورت ظاهرشون با هم فرق داره. بعد میگه چی؟ میگه ببین، برای اینکه اصل فکر یکیه، میگه اصل صورت‌های ظهورش فرق کرده،
میگه نه اصلی یه فهم. بعد میگه خب اینا همه بدعته در اسلام. آره نتیجه آخرش جالب توجهه. به نظر من بعد اهل سیاست یک کمی بهش دقت بکنن و مبلغین مذهبی ما، آخرش یه دستورالعمل داده میگه که باید، من نتیجه دستورالعمل 20 مورد میگه، میگه ببینید متوجه باشید که، دقت بفرمایید، متوجه باشید که تشیع از طریق تصوف در میان مسلمین جهان رسوخ نکنه، برای اینکه خودش نمیتونه، باید از طریق تصوف وارد بشه و چون بین تشیع و تصوف یه ارتباط ماهوی وجود داره، این احتمالش زیاد این کارو بتونه بکنه. و بعد میگه متوجه ایران باشید که ایران این کارو نکنه. میگم کتاب آخرش استراتژیک میشه، یعنی دستورالعمل راهنمود میده که مراقب باشید که اینجوری نشه. حالا چرا میگه؟ برای اینه که مسلمین جهان بیش از 80% از طریق طریقه های تصوف مسلمان شدن. حالا وقتی بیایم بهشون بگیم که این تصوف در واقع، بعد وقتی بیان برگردن به ریشه های شیعیشون، ممکنه که هر از آن یک دفعه میبینی تشیع عالم رو بگیره. اینی که میگه مراقب باشین که کسی از طریق که تشیع از طریق تصوف نفوذ نکنه. خب ببینی در واقع این کسی کلام سید حیدر رو نمیگه، که کلام سید حیدر در واقع داره از سر اعتقادش میگه، این داره از سر خطر، احساس خطر کرده میگه. و هر دو برمیگردن به اینی که ماهیت این دوتا یکی هستش. ماهیت این دوتا چرا راه دور بریم؟ یه ذره قدیمی تر بریم تو تاریخ تصوف، ما میبینیم که معمولا اهل سنت اونایی که تصوف رو قبول ندارن میگن این شیعه است، کار شیعه است، مثل ابن تیمیه. ابن تیمیه هم در واقع نحوه مخالفتش با تصوف و تشیع تقریبا توی یه ردیفه، نمیگم این همه، یه جوره در واقع داره یه جور اینا ابن خلدون هم میگه، ابن خلدون هم میگه که تصوف داره مفاهیم تشیع رو استفاده میکنه، مثل مفهوم، میگه مفهوم امام و مفهوم قطب یکیه، نمیدونم اینا یکی یکی هی میاره. یعنی این مسئله جدید نیست، یه چیزی که ما به خیال بکنیم که حالا مثلا اینجا این سمینار این کنگره متعمد متکفل شده، بحث از قدیم بوده و نزد اهل سنت این بحث مهمتره، برای اینکه میترسند این نزدیکی تصوف و تشیع باعث بشه که در واقع تشیع نفوذ بکنه. حالا مشکل سر مذهب نیست، مشکل سر ایرانه، میترسن ایران خیلی نفوذ کنه در عالم. یعنی برای اینی که ببینید اگر برید توی این دپارتمان های اسلام شناسی غربی، معمولا اون چیزایی رو که در پیدایش تصوف میگن با اون چیزایی که در پیدایش تشیع میگن، با اون چیزهایی رو که در غیر اسلامی بودن هر دو میگن، شبیه همه، هم خانواده است. این فکر در اذهان وجود داره. من میخوام بگم این فکر درسته، ماهیتا اینطور بوده، منتها مشکل همونی است که سید حیدر میگه، کدام تصوف و کدام تشیع، کدام تصوف و کدام تشیع. ببینید من اول میخوام عرض بکنم که این ارتباط ماهوی رو من ایشون فرمودن چند نکته رو اینها، ولی من اصل ارتباط ماهوی رو در مفهوم ولایت میدونم. در واقع اون اصل، اون مابه الاتصالی که تصوف و تشیع رو یکی میکنه، مفهوم ولایته. ولایت به معنی عرفانی لفظ عرض میکنم. به چه معنا؟ یعنی در واقع این فکر ولوی، این فکر ولوی است که در تصوف و تشیع مشترکه. فکر ولوی رو هم ساده نگیرید، یعنی یه چیزی که متاسفانه در متون کلامی شیعه ما این مفهوم ولایت واقعا هیچی ازش باقی نمونده. این بنده عرض میکنم این کتاب امامت و رهبری مرحوم استاد مطهری رو بخونید، میگن اینقدر این مفهوم رو هی تقلیلش دادن به چیزای دیگه که اصلا دیگه الان قابل دفاع نیست. مرحوم آقای آشتانی میگفتن اگه عرفا نبودن این مفهوم ولایت گم میشد توی این متون کلامی شیعه. در واقع عرفا بودن که این مفهوم رو جوانب مختلفش رو و شعون مختلفش رو شرح دادن. سید حیدر هم از همین جا شروع میکنه. اون ارتباط ماهوی تصوف و تشیع دید ولوی است. دید ولوی فقط مسئله انسان کامل نیست، ولی نیست. دید ولوی شؤونی داره. دید مسئله وحدت شخصی وجود فرع است بر دید ولوی. اصلا نتیجه دید ولویه. ببینی در دید ولوی اساسا ما یه نگرش عرفانی از دین داریم، در یک نگرش کلامی هیچ نسبت وجودی میان خالق عالم و عالم و انسان نیست، اما در دید عرفانی، در دید عرفانی اصلا غیری نیست، همش اوست و یه نسبت رصد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند. شما در کدوم یک از متونی در متون کلامی شیعه میبینید یه همچین قولی رو که رصد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند؟ این در واقع نگرش ولوی یک نگرش عرفانی است، یک نگرشی است مبتنی بر اینی که ما عالم و مبدأ عالم رو چگونه میبینیم و چه نسبتی میانش قائل هستیم. عرض من این هستش که ارتباط ماهوی تشیع و تصوف از اینجا شروع میشه. منتها آنچه که رخ میده این هستش که در مسیر شیعه، شیعه به تدریج تبدیل میشه به یک مذهب صرف فقهی یا کلامی. شما تا قرن چهارم نگاه بکنید، این آقای کوربن میگفت من اصول کافی رو اولین بار که خوندم هی خیال میکردم دارم آثار محی الدین میخونم، بعد مونده بودم که این چجوریه، کی از کی گرفته، کی از کی، چجوری همچی چیزی میشه که اصول کافی که یه متن شیعی هستش اینطور تو آثار محی الدین نه به مضمون، نه به صورت نقل صریح، بلکه به مضمون عیناً وجود داره، که میگو بعدم متوجه شدم پیوند بین، که اگه توجه بفرمایید جزء سوالاتش از هانری کوربن یکیش هم همینه، میگه چرا در تذکرت الاولیا عطار با ذکر حضرت صادق شروع میکنه و با ذکر حضرت باقر ختم میکنه، در حالی که عطار صورت ظاهر سنی هست، که علامه توضیح میدم براش که این ارتباط ماهوی چی هستش. پس اگر بریم به سراغ تشیع میبینیم این مفهوم ولایت ازش مفهوم عصمت در میاد، ازش مفهوم تأویل در میادش، از خیلی چیزهای دیگه در میاد، کلی از روایت ما معنی پیدا میکنه. اما وقتی که این دید ولوی کنار میره به نفع کلام شیعه که نزدیک میشه به کلام معتزله، ببینید یک کمی تو آثار عرفانی ما نگاه کنیم، ببینید عرفای ما چقدر با این تأویل های معتزله مشکل دارن. محی الدین مشهور هست به رئیس تأویل کنندگان، میدونین چقدر در فتوحات علیه تأویل حرف زده، منظورش تأویل کلامیه، برای اینکه میگه این تأویل نیست، تأویل حقیقی نیست، تأویل حقیقی سیر از ظاهر به باطن قرآنه، این تأویل در واقع تفسیر به رأیه، تو نمیتونی فهم بکنی که چگونه انسان به لقاء الله میرسه، میگه میرسه به لقاء رحمت الله مثلا، که در مثنوی مولانا به تندی میگه چندین بار خیش را تأویل کن نی ذکر را، به معتزله میگه خودتو تأویل بکن، ذکر رو تأویل نکن، خودتو تأویل بکن یعنی چی؟ یعنی بفهم که اصل و حقیقت وجود تو کیه، سیر از ظاهر وجودت به باطن وجودت بکن، اون وقت اگر ورسی به باطن وجودت و بفهمی حقیقت تو کیست، به اصطلاح معرفت نفس پیدا بکنی، اون وقت میفهمی که چگونه انسان به لقاء الله میرسه. خیش را تأویل کن نه ذکر را، پر است از اشکالات و ابهامات و تندی هایی که مولانا ابن عربی به تأویل میکنند. خب ولی ما میبینیم که دقیقاً همون این چیزا، همین تیپ مباحثی که مثلا فرض بفرمایید بر بحث رؤیت، این رؤیت قلبی خدا در متون کلامی شیعه کجا جای داره؟ ببینید این ذات کلامه، ذات علم کلامه که نگرش کلامی به این چیزا نمیتونه برسه، چون نسبتی رو که بین خدا و آدم، نسبتی رو که بین خدا و عالم قائله چنین نیستش که برسه به این جایی که من میرسم رصد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. من همیشه اینطوری مقایسه میکنم پیش خودم، میگم نسبتی رو که شیعه پیدا کرد با اسلام نسبتی است که مسیحیت با یهود داره. در واقع مسیحیت یه دینی است ذاتاً عرفانی، بی هیچ تردید اصل و اساس مسیحیت مفهوم ولایت هست، به معنایی که حالا اون که نمیگه ولی به معنایی که ما از ولایت در عرفان میفهمیم، عیسی ولیه در واقع. بعد تبدیل میشه در قرن چهارم تو شوراها تبدیل میشه به یه دین کلامی صرف. وقتی تبدیل میشه به دین کلامی صرف دیگه پاسخگوی اون اعتقادات اولیه‌اش نیست. اینه که عرفای مسیحی در تاریخ مسیحیت اونها تقبیح میشن، کنار گذاشته میشن. چرا؟ چون میخوان برگردن به مسیحیت اولیه. حتی تثلیث رو، عرفای مسیحی تثلیث رو در مقام ذات قبول ندارند، در مقام فعل قبول دارن، در مقام تجلی قبول دارن. خب این حرفی است که ما هم برخی از عرفای ما هم گفتن، اما هیچ مسیحیت رسمی به هیچ وجه نمیتونه اینو بپذیره. اینو چیزی است که در برای شیعه هم پیش میاد. تو تاریخ تشیع وقتی شیعه تبدیل میشه به یه مذهب کلامی صرف، قرن چهارم فکر میکنم شاید با آثار شیخ مفید، شیخ طوسی و نزدیک میشه به معتزله، در واقع اون بنیه و حقیقت و ماهیت عرفانیش رو، ماهیت ولویش رو از دست میده. اینه که شما وقتی میخونید، به نظر من که اینطوره، همین سر مفهوم عصمت رو که من هی دارم تاکید میکنم، آدم میخونه تو متون کلامی شیعه، به نظر من چیزی از توش در نمیاد. برای اینکه عصمت یه مفهومی است که مبتنی است بر یه تفکر عرفانی، یه دید ولوی میخواد تا بفهمه که عصمت یعنی چه، تا بفهمه امامت حتی یعنی چه، تا بفهمه انسان کامل یعنی چه. این بحث هایی رو که الان حمله بر قلوف میکنن، این در واقع غلبه فکر معتزلی است در کلام شیعه. برای اینکه و در واقع این کلمه قلوف هم شده مثل کلمه رافضی برای کوبیدن اشخاص، که الان اهل سنت همیشه به ما میگن، میگن رافضی. خب رافضی یه معنی مضموم داره. بعد وقتی که میان بعد مدلول این لفظ رو میخوان مشخص بکنن، وقتی آدم میگه هاشا و کلا کدام شیعه همچین حرفی رو میزنه. قلوف هم همینجور شده، یعنی این که این روایاتی رو که نمیفهمیم حمله بر قلوف میکنیم، این در واقع با شیعه کلامی پیدا میشه. ببینید قرن هفتم شیخ علاءالدوله سمنانی که اسمش رو آوردن، توی نامه ای ازش یکی میپرسه که شما صراحتا به من بگید نظرتون راجع به اهل بیت چیه؟ میگه که ما در زمانه ما 4-9 حب اهل بیت وجود داره. به معنی دیگه میخواد بگه 4-9 شیعه وجود داره. میگه یکی صلبیه، یکی رسمیه، یکی حبیه، دوست داره اهل بیت و صلبیه یعنی از نسل اهل بیته، چه بعد میگه یکی هم حقیقیه. بعد میپرسه اون حقیقیش چیه؟ میگه اون چیزیست که دیگه من نمیتونم الان بهت بگم. اینی که اون شیعه حقیقی کی هست و شیعه رسمی هست، این شیعه میخواستم عرض بکنم که با اون تصوفی که در مقام فهم هم تشیع و هم شریعت و التزام باش هستش، ما از نظر ماهوی یکی هستند. بعد ممکنه بفرمایید که خب حالا پس اولا روایات ضد تصوف از کجا اینا چیکارش بکنیم؟ 13 تا روایت هست دوره صفویه پیدا شده. ما یک کمی باید دید تاریخی رو اینجا من عرض میکنم باید بهش کمی نگاه بکنیم. در دوره آل بویه علیه روایات شیعی که توش یه جور تفکر عرفانی بودش موضع گرفته شد و تقریبا کنار گذاشته شد و بلکه حذف شد. در دوره صفویه روایت سازی زیاد شده، 13 تا روایت هست. منبع اصلیش هم کتاب حدیقت الشیعه است، کتابی که مجهول منتسب هستش به مرحوم مقدس اردبیلی، ولی بنابر تحقیقاتی که خیلی ها کردن میگن نیست مال مقدس. و اساسا این فصلی که در این کتاب آمده، این فصل زائده، برای اینکه خود مرحوم مقدس مثلا راجع به وحدت وجود جاهای دیگه چیزایی گفتن که تو این فصل رد کردن. هیچ جا قبل از صفوی هم این روایات نیست. یکیش فقط هستش که یه حدیثیست مرمومه که از حضرت رسوله که در آخر زمان قومی پیدا میشن که صوف میپوشن، که از اون هم بر نمیادش که داره علیه تصوف بد میگن حضرت. منظورم این هستش که اگر دید تاریخی رو بذاریم کنار و بریم سراغ به اصطلاح یه دید پدیدارشناسانه، یه دید ماهیت شناسی، اون وقت میتونیم ببینیم که اصل این دوتا یک تصوف و تشیع، اصلش یک نگرش ولوی است، مبتنی بر فهم ولوی از دین. فهم ولوی در واقع در مقابل یک فهم رسالی از دینه. نمیگم مخالفشه. یه موقع شما میگویید که نبی در واقع حافظ وحیه، بهش وحی میشه، در نمیدونم حفظ میکنه آنچه که وحی شده و چه و چه. نهایتا تعریف نبی در این تفسیر ببخشید میشه شبیه به ضبط صوت که خوب ضبط میکنه خوب پخش میکنه. این دید یه دیدی است که ازش دیگه مفهوم مفاهیمی از قبل اون چه که ما در کتاب‌های اولیه‌ش در اصول کافی می‌بینیم، اینا وقت با اون روایت جور در نمیادش. وقتی که راجع به امام اونطور صحبت میکنن، راجع به ولی اونطور صحبت میکنن، این مفهوم انسان کامل در تصوف در واقع همون مفهوم ولیست در شیعه. و ولی اینطور نیستش که ضبط صوت باشه، ولی میرسه خودش در قرب نوافل، میرسه به خداوند، میرسه به جای، زبانش زبان او میشه، گوشش گوش او میشه، ضبط صوت نیستش که، اون وقت میشه انسان کامل. این مباحثی که درباره ولایت تکوینی گفته میشه و نفی میکنن پیروان کلامی شیعه، خیال میکنن جدید شیعه ساخته. یه بحثی هستش، اینا که تاریخ ادیان میخونن، تو تمام ادیان ما اونایی که یه نگرش عرفانی در دین هست، ادیانی که یه نگرش عرفانی قوی دارن، یه واژه هستش، به عنوان یه واژه، یعنی یه مفهوم دینی در ادیان هستش، میگن بهش آنتروپوکازمیک ویژن، یعنی نگرش انسان جهانی. من این تعبیر انسان جهانی رو از اون شعر در آوردم، جهان انسان شد و انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود بیان. در نگرش انسان جهانی، حقیقت انسان کامل حقیقت عالمه، حقیقت عالم حقیقت انسان کامله. نمونش در مسیحیت اول انجیل یوحناست که گفته میشه در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و همان کلمه همه چیز از او به وجود آمد. یعنی عالم شأن انسان کامل، حقیقت انسان کامله. خب اینو ما در اصلر در عرفان بهش میگیم ولایت تکوینی. احادیث اونی که بهش میگن مربوط به اصطلاح نفی میکنن به عنوان قلوب، متوجه نیستن که این یه مفهوم دینیست، این کسی نساخته در تشیع. منتها تشیع چون یه دین عرفانی بوده، اینا رو بهش ائمه تفوه کردن، بیان کردن، و چون شیعه از مسیری که از اون نگرش عرفانیش بیرون شده، بعد گفتن که اینها به اصطلاح در واقع این اصطلاح قلوب و قالی در واقع چیزی شده که بزنن به سر کسانی که این تیپ روایات رو نقل و فهم و تفسیر میکنه. اینی که شما یه دفعه میبینید تو دوره صفویه یه حکیم وقتی میاد اصول کافی رو شرح میکنه ملا صدرا، در واقع میخواد ما رو برگردونه به اون شیعه عرفانی. ببینید، من اصلا نمیخوام بگم که شیعه بعد فقهی نداره، بعد کلامی نداره، میخوام بگم اصل تشیع یک نگرش عرفانی به دینه. اساساً این نگرش عرفانی، اعم از اینی که این مفاهیم بعداً پیدا میشد یا نشد، از لوازم این نگرش عرفانی اون چیزهای روایاتی است که مال نمونه شو در مثلا در اصول کافی پیدا میکنیم. و در واقع از قرن چهارم هست که وقتی شیعه تبدیل میشه به یک مذهب کلامی صرف، اون وقت شما میبینید از تصوف هم دور میشه، تشیع تا و تصوف تا قرن هفتم از هم دور میشن. یکی از عوامل اینی که هم از هم دور میشن، فقط حالا عوامل فکری نیست، این که فقط شیعه رفته به سمت یه مذهب کلامی نیستش که از تصوف دورش میکنه، یکی دیگه‌اش هم مسئله مرجعیت خلیفه عباسیه. ببینید، ما تا قبل از سقوط خلافت عباسی این مفهوم ولایت رو در متون تصوف خیلی کم میبینیم، که در حجویری در کشف المحجوب که یکی از قدیمی ترین کتب فارسی در زمینه تصوف هست، میگه که رکن تصوف ولایت است و مشایخ صوفیه هر یک به گونه‌ای درباره آن سخن گفتند. اما شما حضور این مفهوم رو نمیبینید، گرچه ابعاد این مفهوم رو، یعنی حضور اسمیش رو نمیبینید، حضور فعلیش رو کاملا میبینید. کی حضور اسمیش رو میبینید؟ پس از سقوط خلافت عباسی، بعد از حمله مغول‌ها، وقتی که مرجعیت دینی عباسی گرفته میشه و در واقع یک جور آزادی فکری ایجاد میشه، یه دفعه شما میبینید که نصفی میگه که این آنچنان این مفهوم در میان بزرگان رایج شده که همه گویی سر در هر کوی و بعضن همه دارن میگن راجع به ولایت صحبت میکنه. یعنی مفهوم ولایت رو نمیشه در زمان خلافت عباسی که خودش اولوالامر میدونه ترک کرد، یا زیاد مانور داشت راجبش، پس از خلوت سقوط خلافت عباسی به لحاظ تاریخی شما میبینین که چجوری تصوف و تشیع به هم نزدیک میشن و اون اتحاد ماهویشون رو دوباره نشون میدن که عرض میکنم شما در خارج در سیته در آملی اعلامش رو اونجا میبینید، اما زمینش رو در افکار دیگران، در نصفی، در ابن عربی، در شاه نعمت الله ولی، در سعدالدین حمویه و از این طرف تو علمای شیعه، در برخی از علمای شیعه قشنگ شما میبینید. وقتی میبینیم در دوله صفویه میاد شیعه رو مذهب رسمی ایران میکنه، بعد یه پرسش بکنیم ایرانی که فرمودن بیش از 80-90% سنی هستند، چرا باید یه کسی بیادش گاهی اوقات به ضرب و زور، گاهی اوقات به خواهش و تمنا بیاد مذهب شیعه رو مذهب رسمی ایران بکنه؟ آیا این غیر از این هستش که یه زمینه فکری آماده شده برای اینکه این زمینه رو تصوف آماده کرده برای اینکه تشیع بشه مذهب رسمی مردم ایران؟ شاه اسماعیل صفوی به نام یک شیخ صوفی شمشیر میزد، حتی هنوز شاه عباس هم به خودش میگفت مرشد کامل، اصطلاحات تصوف رو استفاده میکردن. این زمینه رو آماده کرده بودن، زمینه آماده شده بود، زمینه اون فکری که به لحاظ ماهیتی بر اساس مفهوم ولایت در تصوف و تشیع مشترک میان این دوتاست، این ارتباط و اتصال ماهویشون رو در واقع با مفهوم ولایت. و به لحاظ تاریخی پس از زمان غیبت، در بعد از به اصطلاح سقوط خلافت عباسی و تضعیف مرجعیت دینی سنی، خودشو نشون میده و صفویه همینطوری نمیتونست بگه که به اصطلاح تشیع رو مذهب رسمی ایران بکنه. این زمینش رو از نظر فکری آماده کرده بودند. ما نهضت‌های اجتماعی دینی داریم در این دوره که برخیش رو اسم آوردن، مشعشعیان، حروفیه، سربداران، که این نهضت‌ها خیلی جالبه. شما یک نهضت دینی عرض میکنم، یک نهضت دینی اجتماعی پیدا نمی کنید که صوفی شیعانه نباشه. یک دونه اگه تو تاریخ به بنده بفرمایید، بنده هم یاد میگیرم. تمام نهضت‌های اجتماعی علیه حکام از فاصله سقوط خلافت عباسی تا تحکیم حکومت صفویه یه بعد تصوف دارن، یه بعد تشیع، مثل خود سربداران، مثل حروفیه، مثل مشعشعیان. این نشون دهنده اینه که وقتی صفویه میاد و اعلان میکنه شیعه رو به عنوان یک مذهب رسمی، هم به لحاظ فکری و هم به لحاظ اجتماعی آمادگیش در ایران پیدا شده بوده. عرایزمو ختم میکنم. اینی که عرض کردم این ماهیت، یعنی این ارتباط ماهوی میان تصوف و تشیع که من عرض کردم، به نظر من اون اصل قضیه طرح مسئله و مفهوم ولایت هست به عنوان یک نگرش عرفانی از دین، در واقع اون چیزیست که این دوتا رو مشترک میکنه. حالا اگر هر کدوم، این سید حیدر میگه، هر کدوم از این ماهیت مشترک دور شدن، در واقع دیگه اون دیگه مسیر تاریخیشه. من درباره اصلشون و سرمنشهشون سخن گفتم. ببخشید از اطاله کلام عضو.
بسیار متشکر و سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر پازوکی. ما در حد 3-4 دقیقه برای پاسخ به سوالات فرصت داریم، اونم کتبی اگر دوستان بنویسن، چون نزدیک میشیم به زمان اذان. من یه نکته رو به عنوان تکمیل عرض کنم. این صحبت‌های جناب آقای دکتر رو اگر کنار صحبت‌های جناب آقای دکتر فنایی رو بگذاریم، اون حق رو با مصادیق نشناسیم، معیارها رو بشناسیم و بر اساس اون معیارها افراد رو به قضاوت بنشونیم. به تعبیر علی علیه السلام در جنگ جمل، اعرف الحق تعرف اهله. پس این صحبت ماهوی به این معنا نیست که هر کس ادعا کرد طبیعتا او هم مورد قبول ماست. خب از جناب آقای دکتر اشکوری خواهش میکنیم در حد 10 دقیقه، البته وقت انصافا کمه، ولی به هر حال میشه به عنوان سر رؤوس این مباحث معرفت نفس در این خصوص مطالبی رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. معرفت نفس در همه سنت‌های عرفانی مورد توجه بوده، شرقی و غربی، چه در ادیان ابراهیمی و چه در ادیان خارج از ادیان ابراهیمی، در ادیان شرقی. در واقع کلید و مفتاح ورود به عالم باطن معرفت نفسه از نظر عرفا. ما عرض کردیم عرفان از دیدگاه ما بعد باطنی دین هست. حالا قدم بعدی و سؤال بعدی که طرح میشه اینه که چگونه میتوان به این بعد باطنی راه یافت. یه نکته کلیدی که همه عرفا و حکمای متعله از اون سخن گفتن معرفت نفسه، هم در عرفان اسلامی هم در حکمت اسلامی. حکمت اسلامی رو گفتن استکمال نفس است در بعد نظری و عملی. و اینکه ملا صدرا کتابش رو اسفار نام می نهد، این اسفار در واقع سفرهایی است برای خودشناسی و برگرفته از عرفان هست. این اصطلاح عرفانی است، هرچند در فلسفه رایج شده و در حوزه فلسفه به کار رفته، برای اینکه هر دو جا مقصد یکی است. یه جا شما با علم شهودی به سراغ حقیقت میرید، یه جا با علم عقلی و نظری به سراغ معرفت میرید. و البته ملا صدرا هم که سعی در جمع بین این دوتا داره. خب عرض کردم این ریشه در دوره های کهن داره. معروفه که شعار سقراط این بود که خودت را بشناس، خود را بشناس، نو دای سلف. ولی در قرآن کریم این مضمون مکرر به کار رفته، و فی انفسکم افلا تبصرون، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. و مضامین این گونه فراوان است که از نگاه قرآنی و دینی بهترین راه و نزدیکترین راه و نخستین قدم برای معرفت خودشناسی است. حالا این خودشناسی رو، این معرفت نفس رو، من میخوام یک نکته‌ای در این زمینه عرض بکنم. ما دو جور معرفت نفس داریم، یعنی واژه معرفت نفس در دو جا به کار میره. گاهی معرفت نفس درباره علومی مثل علم النفس فلسفی به کار میره. ما شاخه‌ای از فلسفه داریم که به نفس میپردازه. بخش مهمی از شفا در باب نفس است. در اشارات یک نمط اختصاص به نفس داره. در اسفار مجلد هشتم در باب نفسه و تا حدود نهم. ما در باب ما علم دیگری داریم به نام روانشناسی که اون هم به نحوی به خود و من و نفس می‌پردازه. آیا معرفت و نفسی که در آیات به کار رفته و در عرفان این حق اینقدر بر روی اون تأکید هست که کلید خداشناسی است و مهمترین مفتاح هست برای سیر و سلوک و خودسازی، آیا این علوم هست یا چیز دیگری است؟ اولا منظور از نفس در اینجا به معنی خود هست. نفس کاربردهای مختلف داره. معرفت نفس یعنی خودت را بشناس، اون حقیقت و هویت خودت، هر چی میخواد باشه، مجرد مادی اون فعلا محل بحث نیست. اون خودی که تو میگی من، و در این شکی نیست و در این کسی اختلاف نداره، خودشناسی یعنی این خود را بشناس. علاوه بر این خودشناسی که ما در علوم داریم، در دانشی مثل فلسفه و علم نفس فلسفی داریم و روانشناسی فلسفی داریم، روانشناسی داریم، اینها نوعی انسانشناسی هستند. یعنی در اونجا بحث کلیه. ما در علم نفس راجع به افراد بحث نمی کنیم، بحث در باب ماهیت انسانه. اونجا نفس رو تعریف می کنیم که نفس در واقع اون کمال عالیه برای موجودی که کمال اول جسم طبیعی عالی. این اختصاص به زید و عمرو نداره، این تعریف کلیه برای نفس. یا اونجا که از تجرد نفس بحث میکنیم، یا اونجا که از مراتب نفس بحث میکنیم، اینا مباحث کلیه، در واقع نوعی انسانشناسی است. اون چه در از آیات روایات استفاده میشه بیشتر ناظر به خودشناسی فردی هست، نه انسانشناسی کلی. انسانشناسی کلی هم خوبه و اون هم داخل در خودشناسی هست. ما وقتی انسان رو به طور کلی میشناسیم، خب خودمون هم یکی از مصادیق اون هستیم، اون احکام بر ما هم صادقه. اما اون چه که تأکید روی اون هست و تأثیر داره روی خودسازی و استکمال، اون مباحث کلی و نظری و تعریفات نیست، اون خودشناسی فردیه، یعنی منشناسی. خودشناسی که مال اختصاص به هر فرد، به فرد فرد داره. خودشناسی شما فرق داره با خودشناسی من. انسانشناسی ممکنه مشترک باشه، یک یه علم داریم به نام انسانشناسی، ولی به تعداد آدم ها ما خودشناسی میتونیم داشته باشیم. خودشناسی در واقع اون بیوگرافی زندگی بیرونی و درونی هر فرده که جزئیه، خاصه. خود را بشناس یعنی شخص خودت رو، اونی که بهش میگی من اونو بشناس، که دو تا ساحت هم داره، یکی شناخت رفتار و اعمالمون، شناخت اون چه که مربوط میشه به ساحت بیرونی وجود ما، و خودشناسی یعنی تأمل در درون. هر دو هست. ما در قرآن هم داریم، مثلا در باب به حضرت رسول خداوند میگه که الم یجدک یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فأغنا فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث. یعنی به گذشته و پیشینه خودت نگاه کن، چه سرنوشتی داشتی، یتیم بودی، بی پناه بودی. بعد از او نتیجه عملی و اخلاقی میگیرن که و عمل یتیمه فلا تقهر. وقتی به گذشته خودت و سرنوشت خودت نگاه کنی، این در هدایت عمل تو و در سازندگی تو نقش و تأثیر داره. از این گونه مثال ها و نمونه ها ما در متون دینی در دعاها به خصوص زیاد داریم. این که معرفت النفس کلید معرفت رب است. چند بحث در اینجا در واقع مطرحه، حالا وقت کم فرمودن 10 دقیقه، سعی میکنم در همین وقت کم یه کلیاتی از بحث رو ارائه بدم. از نگاه حالا عرفانی بخوایم نگاه کنیم که ریشه داره در قرآن و روایات، معرفت نفس کلید معرفت رب هست، یعنی راهی است برای خداشناسی. من عرف نفسه و عرف ربه. برای اینکه در عرفان ما میگیم که انسان کاملترین جلوه خداونده، کاملترین مظهر خداونده، بیشترین اسماء الهی در انسان ظهور یافته. بنابراین انسان اگر خودش رو بشناسه، این آینه است برای شناخت پروردگار، چون که انسان وجودش آینه خداست، مظهر اسماء الهی است، نگاه به این آینه خداشناسی است. حالا این یک تفسیر عرفانی است از این خودشناسی و خداشناسی. انسان خودشناسی میتونه کلیدی باشه برای جهانشناسی، برای شناخت کل هستی. باز در نگاه عرفانی انسان در واقع اساره عالم هست. اون چه در جهان هست در انسان هست. انسان عالم صغیره و جهان بیرون عالم کبیر در ظاهر، ولو در باطن گفتن که عالم کبیر انسانه. بنابراین ما اگر خود رو بشناسیم، خلاصه هستی رو شناختیم، چون اون چه در هستی هست در وجود ما جلوه‌گر است. خودشناسی جهانشناسی هست. بنابراین خودشناسی انسانشناسی هم هست، یعنی من وقتی در درون خودم مطالعه میکنم به عنوان فردی و مصداقی از انسان، در واقع به شناخت انسان نائل میشم. بنابراین در این دیدگاه هم خداشناسی، هم جهانشناسی و هم انسانشناسی کلیدش و نقطه شروعش شناخت خود و من و فرد هست. و توی دعا داریم از امام حسین علیه السلام، ابتدا در باب خداوند سخن میگه که تو کی هستی؟ انت الذی مننت، انت الذی انعمت، انت الذی احسنت، انت الذی اجملت، الی آخر. بعد میاد سراغ خود، ثم انا یا الهی المعترف بذنوبی فاغفر حالی، انا الذی اسعت، انا الذي اخطأت، انا الذي هممت، انا الذي جهلت، انا الذي غفلت. انا بحث انسان کلی نیست، بحث خوده که این مقایسه در واقع من کیم و تو کی هستی، این خودشناسی و مقابل قرار گرفتنش با خداشناسی در واقع یه نوع تفسیری است برای همون حدیث معروف من عرف نفسه فقط عرف ربه. وقتی بدونم من کیم و خدا کیه، من کسیم که خطا میکنم و خدا کسیست که میبخشه، من کسیم که فقیرم و او غنیست، این تقابل بین فقیر و غنی و ممکن و واجب و محتاج و بی‌نیاز در واقع هم خداشناسی است هم خودشناسی. این در بعد نظری هست، من فقط به اشاره عرض می‌کنم که خودشناسی کلید خداشناسی و جهانشناسی و انسانشناسی است. در بعد عمل و در بعد استکمال عملی نفس هم باز خودشناسی محور هست و مفتاح هست. خودشناسی در واقع مقدمه ایست برای ساختن خود و استکمال نفس و در واقع نقطه شروع برای عرفان عملی و سلوک همین شناخت خود هست. وقتی خودم رو میشناسم، ضعف‌های خودم رو میشناسم، قوت‌ها و استعدادهای خودم رو میشناسم، بهتر میتونم در عمل برای خودم برنامه ریزی بکنم و راه سلوک رو در واقع با شناخت خود طراحی بکنم. اون چه که در باب مراقبه نفس، محاسبه نفس گفته شده در واقع همین خودشناسی است، من شناسی است. یعنی من بیام خودم رو بشینم محاسبه کنم، هم اعمال بیرونین رو هم اون چه در درونم میگذره، اینها رو مورد توجه قرار بدم. این شرط در واقع سلوک و خودسازی است و به همین دلیل است که توی روایات ما فراوان به صراحت تأکید و به تکرار آمده که معرفت نفس بالاترین معارفه، معرفت نفس سودمندترین معارفه، برای اینکه منتهی به نجات انسان میشه و هیچ علمی نمیتونه در واقع جای این رو بگیره. این که میگیم خودشناسی به معنای نفی مطالعه دین یا کتاب و سنت نیست، در عرض اون قرار نمیگیره. خودشناسی در واقع راهی است که ما از این راه میتونیم در واقع حقیقت دین رو بشناسیم. خود خداوند فرمود سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، یعنی وقتی به انفس خود مراجعه میکنیم خدا رو میشناسیم. و عرض کردیم راه دست یافتن به باطن دین اینه که ما درون خودمون رو بکاویم و از این راه میتونیم به باطن دین راه پیدا بکنیم. و بالاخره به عنوان مؤید عرض میکنم در غرر و درر احادیث فراوانی در باب معرفت نفس آمده که مرحوم علامه طباطبایی در اون رساله الولایه این احادیث رو تعداد زیادی از اینها رو ذکر کردن، که یکی از اینها رو عرض میکنم: نال الفوز الاکبر من ظفر به معرفت نفس. یعنی کسی به خودشناسی راه پیدا بکنه، این به رستگاری برتر دست یافته.
بسیار متشکر و سپاسگزاریم. این در واقع شاق‌ترین کاری است که برای سخنران به وجود میاد که محدودش میکنید، اون هم در فضاهایی که میشه ساعتها صحبت کرد. به هر حال من عذرخواهم، چون ما چند دقیقه، شاید دو سه دقیقه بیشتر به زمان اذان نداریم، مجبور بودیم که این وقت رو یه مقدار فشرده تر کنیم. برحال باز هم سپاسگزاریم از صبر و حوصله‌ای که حضار محترم داشتن، و باز هم تشکر میکنیم از اساتید ارجمندی که این سفر رو بر خودشون تحمل کردن و به شهر مزجع سامن الائمه تشریف آوردن. انشاءالله که این سلسله مباحث ادامه پیدا کنه و ما با معارف اهل بیت بیش از پیش آشنا بشیم. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم و السلام علیکم و رحمت الله.